دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 45 از دوره علم ثروت مرحله 6. بچه ازتون میخوام که قطعا فکر میکنم دیگه الان کاغذ خودکار حتما داشته باشید، من یه توضیحی در مورد یک مطلبی رو بدم بعد بریم سراغ مطالبی که توی تستا هست. من میخوام یه روندی رو بنویسید امروز شما با همه آدم های دیگه باید یه تفاوتی رو داشته باشید، که اگر میگیم قانون چی هست و اگر میگم خودم رو میشناسم و روند و کارکرد قوانین جهان هستی رو اگر میگم که من میتونم پیدا کنم، میتونم متوجه بشم و علت و معلول اتفاقاتی که تو زندگیم داره میفته رو، همه اینا رو باید بدونم که چجوری شکل میگیره. میخوام امروز یه چیزی رو بگم، حالا به شکلهای دیگه شاید گفتم بهتون، ولی این دفعه میخوام به یه شکلی بهتون بگم که از این به بعد بدونی که کاملا مسئول تمام اتفاقاتی که تو زندگیت میفته خودت هستی و هر اتفاقی هم که میفته یا باش روبرو میشی دیگه از این به بعد اعتراضی نکنی، اصلا بدونی که خالقش خودت بودی. من میخوام روند رو بهت بگم، حالا یا الان میرسی تونتون بنویسی چون زمانمون محدوده، میخوام مطالب دیگر رو بگم. اگرم نتونستی که توی سایت دوباره نگاه کن، پاس کن و بنویس. روند اصلی که من میخوام در موردش صحبت کنم، بذار ببینیم همه چیز چجوری شکل میگیره. مرحله اول اینجوریه که انرژی همه چیزه، یعنی همه چیز تو این دنیا انرژیه و همه چیز با انرژی ساخته میشه، یعنی همه چیز با انرژی شکل میگیره. شما تو هر زمینه ای، هر جایی، هر کاری رو که میخوای صورت بدی، میبینی که به انرژی که وجود داره یه شکلی ما میدیم. حالا انرژی تو شکلهای مختلف وجود داره، ولی در کل یک انرژی هست که ما با یک روندی، با یک برنامه ریزی، با یک شکل و شمایل دادنی به اون انرژی شکل میدیم و هر اتفاقی هم که تو زندگیمون داریم، یعنی هر چیزی رو که شما تو زندگیتون نگاه کنید، از گوشی موبایل گرفته تا این دفتر گرفته تا دست و پای من، یعنی فیزیک من گرفته تا هر آن چیزی که در این جهان مادی وجود داره، همه چیز انرژیه. خب پس انرژی همه چیزه و همه چیز با انرژی ساخته میشه. مرحله دوم، ما الان متوجه شدیم که انرژی همه چیزه و همه چیز با انرژی ساخته میشه. مرحله دوم، انرژی از حالا در مورد خودمون میخوایم بگیم، انرژی از احساسات ساخته میشه، حداقل در درون ما انرژی از احساسات ما شکل میگیره یا غلیان پیدا میکنه یا قوت میگیره با احساسات ما. پس مرحله اول انرژی همه چیزه، همه چیز از انرژی شکل میگیره. حالا میبینیم چه چیزی در ما انرژی رو فعال میکنه. احساسات ماست که انرژی رو فعال میکنه. احساسات ما از کجا شکل میگیره؟ از تعریف ها و برداشت های ما ساخته میشه. یعنی ما در مورد یه چیزی یه تعریفی داریم، من مثال ساده بزنم که متوجه بشید. مثلا من تعریفم اینه که این، فکر کنید انرژی من یه حالت عادی داره، یه حالت نرمال داره، متعادله، هنوز شدت پیدا نکرده. بعد من همینجوری نشستم یه جایی، یه دفعه نگاه میکنم میخوام اینم احساسات من به چه صورت قلیان پیدا میکنه، شکل میگیره، اوج میگیره. من یه جایی نشستم یه دفعه، مثلا چه میدونم، مثلا تو ماشینم نشستم، دیروز ماشین رو بردم کار باش، الان اومدم منتظرم که توی ترافیکی مثلا از یه جایی رد بشم، بعد احساسات نرمالی دارم، الان هیچ حس خاصی ندارم. بعد یه دفعه ماشین بغلی برف باکنشو میزنه، اون آبی که از ماشینش میریزه میپاچه رو ماشین من و ماشین منو کثیف میکنه. از این صحنه من یک برداشتی میکنم، میتونم برداشت کنم که این بند خدا آب پاچش خراب بوده، حالا یه ذره از اون آب پاشیده شد رو ماشین من، کثیف شد مثلا. میتونم به این فکر کنم که نگاه کن، شانس منو نگاه کن، خدا انگار مأمور کرده یه سری رو که هر بار من رفتم کار باش اومدم بیرون یه اتفاقی بیفته ماشین من کثیف بشه. حالا این دفعه هم که بارون نیومد، این آدمه مسئولیت ابرا رو به عهده گرفت. خب بعد ماشین من کثیف میشه. با این برداشت و با این تعریف از این اتفاق احساس من بد میشه. خب حالا با این تعریف و برداشت احساس من بد شد. دوباره بریم سراغ خط اول. انرژی همه چیزه، همه چیز از انرژی شکل میگیره. چه چیزی در من این انرژی رو فعال میکنه؟ احساسات من. چه چیزی باعث به وجود اومدن احساسات من میشه؟ تعریفی که یا برداشتی که از یک اتفاق، از یک موضوع، از یک رویداد من دارم. پس این شد آخرین مرحله، شد تعریف‌های من و برداشت‌های من. ببینید اینقدر قضیه مهمه، تعریفی که میکنی و برداشتی که میکنی. شما دیدید توی یک اتفاقی قرار میگیری، از یه حرفی که یه نفر میزنه، اون مثلا میاد میگه که عجب قیافت چرا اینجوری شده. این جمله میتونه هزاران برداشت در روش برداشته بشه، و منم که با برداشتی که میکنم و تعریفی که میکنم باعث به وجود اومدن احساسات در درون خودم میشه. تا اینجا با مثال ساده گفتم متوجه شدید. حالا بریم سراغ تعریف‌ها و دیدگاه‌های من، برداشت‌های من از کجا؟ ببین احساسات من از تعریف‌ها، برداشت‌ها ساخته میشه. برداشت‌ها و تعریف‌هات از دیدگاهت ساخته میشه. یعنی من یه دیدگاه جهان‌بینی دارم. یعنی جهان رو از یه شبکه‌ای می‌بینم، از یک پنجره‌ای می‌بینم که مختص به منه. یعنی بغل دست من یه نفر وقتی با ترافیک مواجه میشه، من هم با ترافیک مواجه میشم، جهان بینی من از ترافیک، دیدگاه من از ترافیک و دیدگاه اون آدم از ترافیک با هم یکی نیست. یعنی بارها براتون پیش اومده توی جمعی نشستیم، مثلا هممون تو صف وایساده بودیم و تو صف هر چیزی، اصلا رفته بودیم میخواستیم گواهی نامه بگیریم، هممون وایساده بودیم که ده تا ده تا صدا میکنن بیان آیین‌نامه از همون بگیرن. بعد یا تو بانک بودیم یا تو اداره برق یا هر جایی. بعد یه دفعه مسئول اونجا میاد میگه آقا برق رفت، بفرمایید. آقا سیستم اینترنت قطع شده، بفرمایید. هممونم فکر کن یه جمعیت 20 نفری هممونم اونجا نشسته بودیم و منتظر بودیم، مثلا 2 ساعت هم تو صف وایساده بودیم، 2 ساعت اونجا نشسته بودیم منتظر بودیم نوبتمون بشه. هر کسی از اون جمله‌ای که اون، چون آدمه یه بار یه جمله‌ای رو گفت، آقا سیستم قطع شده بفرمایید، تو بانک بودیم یا هر جایی بودیم، با جمعیت 20 نفری نمیتونیم بگیم همه 20 نفرمون دقیقاً همون برداشت رو میکنیم که بقیه اعضای 20 نفر انجام دادن، همون دیدگاه رو. یکی تجربه کردید، یکی بلند میشه دیگه ای داد قطع شد، خب بریم فردا بیایم. یعنی خیلی سریع با این موضوع کنار میاد، یعنی دیدگاهش به این موضوعی نیست که بیا این هم یه موضوع دیگه ای که اومده بزنه منو نابود کنه. میگه آقا مسئله طبیعیه دیگه، سیستم قطع میشه، برق قطع میشه، یه چیز عجیبی نیست. سریعا به خاطر جهان بینیش، به خاطر نگاهش به مسائل، چون احساس قربانی شدگی نمی کنه، خیلی راحت با موضوع کنار میاد. بعد بلند میشه، کیفش رو برمیداره، از بانک میاد بیرون، از اون اداره برق میاد بیرون. بعد دیدید بعضی از آدما بلند میشن داد و بیداد غر میزنن، نمیدونم تشنج به وجود میارن، اعتراض میکنن، بحث میکنن، کشمکش دارن. اونم یه مدل دیگه ای دیده. اتفاق که یه چیز بود، طرف اومد که آقا سیستم قطع شده، اما برداشت ها به خاطر نوع دیدگاه به اون اتفاق با هم متفاوت. دوباره بریم از اول. انرژی همه چیزه، همه چیز از انرژی ساخته میشه. خود انرژی در ما با احساساتمون پررنگ میشه، یعنی انرژی فعال میشه با احساساتمون. احساساتمون از چی قلیان پیدا میکنه، شدت میگیره؟ احساساتمون از تعریف ها و برداشت هامون. حالا تعریف ها و برداشت های ما مرتبط به چه چیزیه؟ تعریف های ما و برداشت های ما، یعنی تعریف های ما و برداشت های ما رو اینجوری بهتون بگم، انگار ما جهان رو جوری ترجمه میکنیم که با بغل دستیمون فرق داره. ما اتفاقات رو یه جوری ترجمه میکنیم که مختص به منه. شما هم اتفاقات و رویدادها رو و نتایجی که باشون برخورد میکنی رو یه جوری تعریف میکنیم، ترجمه میکنیم که اونم مختص به شماست. خب برداشت ها و تعریفات از دیدگاهت ساخته میشه. پس هر کسی بر مبنای دیدگاهی که داره اتفاقات و متناسب با دیدگاه خودش ترجمه میکنه. وقتی هم ترجمه کردی، اگر ترجمه‌ای که میکنی، توی ترجمه‌ای که میکنی اون اتفاق رو، مثل اینکه گفت آقا سیستم قطع شده بفرمایید، ترجمه‌ای که میکنی تو دیدگاه توه دیگه، اون ترجمه باعث میشه احساس تو بد یا خوب بشه. حالا پس شد دیدگاه تو، حالا دیدگاهت از کجا ساخته میشه؟ یعنی اینکه دنیا رو چه جوری میبینی، دیدگاهی که داری، ترجمه‌ای که از اتفاقات میکنی، این دیدگاه توه دیگه. دیدگاهت از کجا ساخته میشه؟ دیدگاه من از شخصیت من ساخته میشه. یعنی من یه شخصیتی دارم که مجموعه ای از تمام چیزهایی که در منه. شخصیت من باعث نوع دیدگاه من میشه، دید من نسبت به اتفاقات، هر اتفاقی که از صبح تا شب باهاش مواجه میشیم. حالا شخصیت من از چی شکل میگیره؟ شخصیت من از باورها، اعتقادات و ارزشهای من شکل میگیره. یعنی من یه سری اعتقادات دارم در مورد هر چیزی. مثلا من در مورد دنیا یه سری اعتقادات دارم، دنیا واسه یه سری حال میده بهشون، به یه سری حال نمیده. این اعتقادات منه. بعد باورهایی که دارم اینه که مثلا من در مورد خودم احساس میکنم که من بدشانسم. از اون ارزشهایی که دارم من احساس کنم من دوست نداشتنی هستم و تو این دنیا دوزارم نمیارزم. اعتقادات، ارزشها و باورهای من باعث شکلگیری شخصیت من. حالا بریم ببینیم اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای من از کجا ساخته میشه. شخصیت از باورها و اعتقادات و ارزش‌ها ساخته میشه. باورها، اعتقادات و ارزش‌هات از ورودی‌هات ساخته میشه. ورودی‌هات یعنی دیدن‌ها و شنیدن‌ها. ما پنج حواس داریم، حواس پنجگانه داریم که دیدن، شنیدن، حس کردن، مزه کردن و بو کردن، که مهمترینشون دیدن و شنیدنه. پس اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای من از دیدن‌ها و شنیدن‌های من شکل می‌گیره. حالا ورودی‌های من یعنی دیدن‌ها و شنیدن‌های من از کجا تغذیه می‌کنه؟ یعنی من دوتا ورودی دارم، از درونم به دنیای بیرونم نگاه می‌کنم. این چشام، اینم گوشام. این چشام و گوشام از کجا تغذیه میکنن؟ در محیط، یعنی از محیط و از خانواده، فرهنگ، مذهب، الگوها، حالا آموزش پرورش، صدا و سیما و تلویزیون، برنامه هایی که میبینم، یعنی برنامه هایی که دیداری و شنیداریه، از الگوها، از خانواده. یعنی شما فرود اومدی در یک محیطی که دور تا دور اون محیط مذهب خانواده است، الگوهاست، مدرسه است، تلویزیون، فرهنگ. شما وسط اون محیط دیدنها و شنیدنهات داره جمع میکنه تمام چیزهایی که اونجا هست. اوکی؟ حالا اگر من در این محیط، یعنی جایی که من به دنیا اومدم، در اون محیط فرود اومدم، هر آن چیزی که در اون محیط داشت رخ میداد، اهم از فرهنگشون، مذهبشون، نوع نگاهشون، نه اینکه میگم مثلا مذهب به معنای اینه که، چون درک پدر من و مادر من از مذهب درک شخصی بوده، به معنای نبوده که خود مذهب بوده باشه. یعنی بسیار شما دیدید، همین الان نگاه کنید، من توی دوره الان گیرایی شما نسبت به مطالبی که من دارم میگم نسبت به روزهای اولتون خیلی فرق کرده. در صورتی که اگه دقت کنید روزهای اولم که وارد کلاس شده بودیم ما کلی میدونستیم، پیش خودمون فکر میکردیم ما دیگه میدونیم، یا طرف این جمله رو گفتیم قبل از این که وارد دوره بشید، شاید حداقل دوباره شما هم این حرف زدید، بابا طرف ف بگه من میفهمم فرزادی، دهنشو باز کنه من میدونم چی به چیه، کی به کیه. فکر کنم با اون ادعایی که داشتیم فکر کنم همه چی رو میدونیم. الان که یک سال، یه مدتی هستن از دورهای من که میگذره، با جنس حرفای من تازه الان بیشتر آشنا شدی. چیزهایی که امروز میفهمی با چیزهایی که روزهای اول میفهمیدی یه دنیا فاصله داره. پس میخوام بگم لزوماً اون چه که پدر من و مادر من در مورد مذهب گفته، لزوماً اون نبوده که خود مذهب گفته، برداشت شخصی این افراد بوده. خب من وسط اون محیط به دنیا اومدم، این توی اون محیط فرهنگ بوده، مذهب بوده، الگوام بوده، خانواده‌ام بوده، بعد صدا و سیما بوده، آموزش پرورش بوده، اینا چیزهایی بوده که من تو محیط وجود داشته. من اومدم وسط اون محیط و با چشمام و گوشام اون محیط رو در خودم دانلود کردم. حالا موضوع اینه، ببین ما داریم چگونه احساس و انرژی میسازیم و به جهان ارسال میکنیم. بچه برگردیم بریم بالا رو خط اول، یا بخواید برعکسش کنیم. ببینید من گفتم همه چیز انرژیه و انرژی همه چیزه و همه چیز از انرژی ساخته میشه. اوکی؟ برای اینه که میگم تو اصلا نمیتونی چیزی رو کنترل کنی، تو تنها میتونی ورودی هات رو کنترل کنی. خیلی میخوان زندگیشون رو عوض کنن، اصلا با یه سری نتایج بد مواجه میشه، میگه نه دیگه میخوام عوضش کنم، درستش کنم. خیلی خوب، باریکلا، میخوای عوضش کنی، ولی راه عوض کردنش چیه؟ اینکه تو قول بدی، قسم بخوری، یا به خودت فشار بیاری، یا خودتو با دیگران مقایسه کنی، یا حرص بزنی، یا هیجانی بشی، یا یه استادی بیاد انگیزشی با تو صحبت کنه که ولی شو تو میتونی، تو میترکونی، آی آی آی، مثلا یه ساعت انگار مسکن زدی، اوج میگیری، جو میگیری. برای اینه دیگه، جو گرفتیم، یه کار رو میخوایم انجام بدیم، سه ساعت روش وقت میذاریم با جدیت، بعد سه ساعت دوباره میایم پایین. چرا؟ چون ان سعیکم لشتا، چون انرژی پراکنده به درد نخور داریم میدیم کجا، جایی که اصلا توش ما نمیتونیم اثری بذاریم. انرژی همه چیزه و همه چیز از انرژی ساخته میشه. حالا بچه برگردیم از این روالی که از بالا به پایین گفتیم، برگردیم به بالا. ورودی هات یعنی دیدن ها و شنیدن ها از محیطی که توش بودی تغذیه کرده. وقتی تغذیه کرد، باورها، اعتقادات و ارزش هات ساخته شد. باورها، اعتقادات و ارزش هات شخصیت برات ساخت. شخصیتی که برات ساخت باعث شد دیدگاهی نسبت به جهان، به خودت، به خدا و به آدما و به اتفاقات پیدا کنی. بعد این دیدگاهی که پیدا کردی باعث شکلگیری تعریفت و برداشتهات از جهان شد. یعنی شد مدل ترجمه کردن تو، وقتی به موضوعات نگاه میکنی اون مدلی ترجمهش کنی. برداشت‌ها و تعریفات از دیدگاهت ساخته شد، بعد این برداشت‌ها و تعریف‌ها که از دیدگاهت ساخته میشه، یعنی دیدگاهت رو باعث میشه که تو چجوری برداشت کنی و چجوری تعریف کنی موضوعاتو، همین چجوریه باعث به وجود اومدن احساسات در تو شد. چه احساسی؟ احساس خوب یا احساس بد؟ احساساتت باعث شد که انرژی در تو شکل بگیره. حالا برگردیم سراغ اولی خط، باعث شد همه چی انرژی در تو شکل بگیره. حالا میریم دوباره نگاه میکنیم انرژی همه چیزه و همه چیز با انرژی ساخته میشه. یعنی شما این روند رو ساختی، رسوندی قضیه رو به تولید انرژی. کارخونه تو، درون تو، کارخونه تو سبک تولید انرژیش متفاوت از دیگران. آنچه باعث برتری مالی در زندگی تو میشه بستگی به کارخونه‌ای به نام تو داره که چگونه انرژی تولید میکنه. آنچه به عنوان برتری تو در روابط، یک ازدواج عالی، فوق‌العاده، زندگی خوب داره، بستگی به نحوه کارکرد این کارخونه‌ای به نام تو داره که چگونه انرژی را تولید میکنه و برتری های دیگه در مورد حوزه کاری، مالی، خارج از کشور میخوای بری یه اقامتی بگیری، چجوری برای تو شکل میگیره، به راحتی مثل آب خوردن همه چیز برات مهیا میشه، اتفاقات و رشد میکنی، ارتقای شغلی پیدا میکنی. سوال من اینجاست، بعد از این توضیحات سوال من اینجاست، کارخونه ای به نام تو چگونه انرژی را تولید می کنی؟ حالا موضوع اینجاست، من در گذشته با این برنامه‌ریزی که کردم گفتم آقا من وارد یه محیط شدم، خانواده، الگوها، مذهب، فلان فلان فلان، همه اینا باعث شد در من اعتقادات و ارزش‌ها و باورهای شکل بگیره که اونا باعث شد جهان‌بینی پیدا کنم، دیدگاه پیدا کنم، دیدگاهم باعث تعریفام و برداشت‌هام شد، تعریف‌ها و برداشت‌ها باعث تولید احساسم شد، احساس من باعث تولید و شکل‌گیری و ساختن نوعی متفاوت از انرژی رو ایجاد کرد و انرژی همه چیزه و همه چیز از انرژی ساخته میشه. خب قبلا من این کارخونه به نام من در دستگاه تولیدی به نام من انرژی را به سبکی که به این روند مرتبط بود میساخت. از تولید انرژی اتفاقات خلق میشد و من محکوم بودم که اون اتفاقات رو تجربه کنم. و یک جمله بهت بگم، این که تو چگونه به چیزها نگاه میکنی، یعنی اتفاقی به وجود اومده، هر اتفاقی که الان دوربر زندگیته، توی این یه روز گذشته، ده روز گذشته، صد روز گذشته، در تمام عمرت، هر اتفاق، اصلا داری به گذشتت نگاه میکنی، داری به اونجایی که تو شغلت روش کردی یا نکردی نگاه میکنی، به هرچ برچ، تو فقط اینو به من بگو، به این فکر کن، به این جمله فکر کن. تو آزادی هر جوری دوست داری به گذشتت نگاه کنی، تا اینجاش آزادی، ولی بعد از نگاه کردنت و تعریف و انرژی که ساختی دیگه تو آزاد نیستی، تو مجبور و محکومی به تجربه آنچه که خلق کردی. یعنی تو با دستگاهی که در تو هست میتونی انرژی رو تولید کنی، هر جوری دوست داری انرژی رو تولید کن، انرژی مثبت یا انرژی منفی. بعد از اینکه انرژی مثبت یا انرژی منفی رو تولید کردی، تا اینجاش حق انتخاب داری دیگه، آزادی. بعد از اون دیگه آزاد نیستی، تو محکوم و مجبوری آنچه خلق میکنی رو تجربه کنی. و سوال اینجاست، از روی تو چگونه انرژی تولید میکنی؟ و جواب اینجاست، از روی نتایج و اتفاقاتی که در طول روز باهاش مواجه هستی میتونی بفهمی دستگاه درون تو، این کارخونه، چه نوع انرژی را داره تولید میکنه. و حرف من بعد از همه این مطالب اینه که تو به این موضوع نگاه کنی که اگر قبلا خوب انرژی را تولید نمی کردی، از روی نتایجت میتونی ببینی، آزادی، میتونی به یک روند دیگه‌ای انرژی رو تولید کنی. اگه سوال بپرسی چجوری، خط آخر بهت میگه توسط ورودی هات، یعنی نحوه شکل‌گیری تو به واسطه ورودی هات در محیطی که هستی شروع میشه، شکل میگیره. چیزهایی که بیشتر میبینی، چیزهایی که بیشتر گوش میکنی و چیزهایی که در ذهنت بیشتر بهشون توجه میکنی، یا خاطراتی که هی مرور میکنی، یا موضوعاتی که هی داری بهشون تو ذهنت میپردازی. این سه تا کانال رو مراقبت که کنی، بقیه چیزها عوض میشه، شکل میگیره و تغییر میکنه. و از خودت بپرس به زندگی، مثلا یه مثال بزنم، تو همین الان نشستی به زندگی، مثلا هر کسی یه خواهری داره، برادری داره، دوستی داره، فامیلی داره، همکاری داره، به زندگی دیگری نگاه میکنی، حسادت میکنی. الان آزادی، به زندگی فلانی نگاه کن و حسادت کن. با این روندی که بهت گفتم، به زندگی دیگری نگاه میکنی، حسادت میکنی، قبطه میخوری، هرس میخوری، ناراحت میشی. نوع نگاهت برات احساس بد میسازه. اینکه چجوری به زندگی دیگری نگاه میکنی دست تو، آزادی، حق انتخاب داری. نگاه کردی، دلت میخواد نگاه کنی، بعد بگی نگاه کن اون چقدر خوبه، چقدر روش کرده، برای من چرا نشده، نگاه کن شانس ما رو ببین و اینا، تا اینجاش آزادی. بعد که نگاه کردی هرس میخوری، احساسا رو ببین، داری احساس تولید میکنی. قبطه میخوری، هرس میخوری، ناراحت میشی و حسادت میکنی. خب با این چهار تا چیزی که گفتم در خودت احساس بد میسازی. احساس بد برات ارتعاش یا انرژی بد میسازه. ارتعاش بد برات تجربه های متشابه میسازه، یعنی شبیه به همون چیزهایی که داری هرسشو میخوری. تو آزادی، هر طور دوست داری به هر چیزی نگاه کنی، اما بعد از تولید احساس دیگه آزاد نیستی، بلکه مجبوری اتفاقاتی که احساست خلق میکنه رو تجربه کنی. این چند تا چیز رو بچه بهشون توجه کن، چون فرصت نداریم بگم یه دونه یه دونه بنویسید. از توی سایت بعد از اینکه آپلود شد حتما به اینا دقت کن. به خودت نگاه میکنی، وقتی داری به خودت نگاه میکنی حس خوب بساز با نوع نگاهت به خودت. آزادیا، میتونی به خودت همون جوری که بهت یاد دادن نگاه کنی، فکر کنی که کافی نیستی، عرضه نداری، هنوز نتونستی نتایج بگیری، یا حداقل خودتو پوست میکنی بعدن که به فلان چیز و فلان چیز رسیدی. کما این که بهت یاد ندادن که دنیا به الان تو پاسخ میده، نه به این که بعدن چه برنامه‌ای داری. به الان تو پاسخ میده. به خودت نگاه میکنی، حس خوب بساز. اگه داری به خودت نگاه میکنی حس خوب بساز با نوع نگاهت، چون تا اینجاش آزادی. بعد از این که حس خوب رو ساختی، دیگه تو محکومی تجربه‌ای مشابه با اون حسی که ساختی رو تجربه کنی. به خدا نگاه میکنی، حس خوب بساز. میتونی هم نسازی ها، میتونی هر جور دوست داری بهش نگاه کنی. فکر کنی خدا ازت دوره، با تو حال نمی کنه، فعلا شرط داره برای بغل کردن تو، اصلا به تو توجهی نداره، اینو آزاده، هر جور دوست داری فکر کن. تا اینجاش آزادی، حق انتخاب داری، ولی بعد از این که احساس تولید کردی تو دیگه آزاد نیستی، محکومی به چیزی که ساختی تجربهش کنی. به مردم نگاه میکنی، حس خوب بساز. میتونی هم نسازی، ولی یادت باشه که تا اینجاش حق انتخاب داری، ولی اگر ساختی دیگه بعدش محکومی به تجربه کردن. به جهان نگاه میکنی، حس خوب بساز. به رفتار آدم ها نگاه میکنی، تو یه جوری نگاه کن که حس خوب بسازی. این وظیفه توه، این تنها باید زندگیته. تو مثلا یکی میگه استاد چجوری فکر کنم به این آدم این رفتار رو کرده، آخه من چجوری به این نگاه کنم حس خوب بسازم؟ وقتی بفهمی در نوع نگاه کردنت به اون آدم حق انتخاب داری، آزادی، هر جور دوست داری نگاه کن. ولی اگر بدونی که بعد از اینکه اینجوری نگاه کردی محکومی که تجربه کنی، یعنی تو میگی یه بار این بدرفتاری رو با خودم دیدم، بعد خیلی درد داشت، بعد من بهت میگم اگه دوباره اون رفتار رو همون جوری نگاه کنی، دوبار از این درد رو باید تجربه کنی. اگه بدونی واقعا اینه، خدا وکیلی اگر ایمان داشته باشی که این نوع نگاهی که داری به بدرفتاری اون آدمه میکنی و حرص میخوری و احساسات بد داری تولید میکنی، این احساسات بد باعث خلق دوباره این اتفاق چه با این آدم چه با یک کس دیگه ای، یعنی این رنج رو دوباره باید ببری. اگه بدونی این بایده، اگه بدونی مطمئنن اینجوریه، خدا وکیلی راهش رو پیدا نمیکنی. مثلا میگه چجوری دیگه، چجوری نمیگه، مثل کابل برقه که تو مطمئنی دست بهش بزنی برق میگیرتت، دیگه نمیگی آخه چجوری من حواسم رو جمع. تو حواست جمع میکنی، بلد نیستم، تو یاد میگیری. اگر بدونی مطمئنن توی یه چیزی مجبوری، اگر بدونی مسئول تویی، اگر اونجوری نگاه کردی و بعد احساسای بد تولید شد، بعد تو محکومی که دوباره اون صحنه رو چه با اون آدم، یعنی اون بی احترامی رو چه از اون آدم بگیری، چه از نتایجت بگیری، چه از آدمای دیگه بگیری، چه از هر چیزی، و تو محکومی که دوباره تجربهش کنی، دیگه این کار رو نمیکنی. به اتفاقات نگاه میکنی، حس خوب بساز با نوع نگاهت به نتایج زندگیت. همین الان نتایجت، اصلا تو 100 میلیارد میخواستی 1 میلیون داری. به نتایجت نگاه میکنی، حس خوب بساز، راش پیدا کن. بخوای میتونی ها، تا حالا اگر نمیتونستی چون فکر میکنی گزینه دیگه ای هم هست، بذار هرس بخورم. منطقیه، منطقی اینه که هرس بخورم. ولی وقتی الان این روند و اول کلاس براتون پله پله رو توضیح دادم که انرژی اصلا چجوری شکل میگیره و با همه اینا رو برات توضیح دادم، اگر اینا رو خوب درک بکنی، اون موقع متوجه میشی چرا من تو موضوعات زیاد گیر نمی کنم. چون میدونم سخته ها اون لحظه، یکی بهم بی احترامی کرده، بعد بخوام از یه زاویه خوب نگاه کنم، میدونم سخته، ولی از اون سختتر رو میدونم که اگه این کارو نکنم 10 برابر اون حجم فشاری که با این آدم تجربه کردم بعد از اتفاقات دیگه دوباره تجربه کنم. بعد میگم خب ولش کنم، این یه رشته بهتر از 10 رشته. پس من گزینه‌ها رو گفتم. به گذشتت یه جوری نگاه کن که حس خوب بسازی، به آیندت یه جوری نگاه کن که حس خوب بسازی، به حال حاضرت یه جوری نگاه کن که حس خوب بسازی، به نداشته‌هات یه جور نگاه کن که حس خوب بسازی، به داشته هات یه جور نگاه کن که حس خوب بسازی، به خوبی هات یه جور نگاه کن که حس خوب بسازی، به بدی هات، حتی بدیایی که داری یه جور نگاه کن که حس خوب بسازی، به مشکلاتت یه جور نگاه کن که حس خوب بسازی، به رویدادها یه جور نگاه کن که حس خوب بسازی، به رفتارهات یه جور نگاه کن که حس خوب بسازی، به قیافه، هیکل و وزن و سلامتیت یه جوری نگاه کن که حس خوب بسازی. خواستم این توضیحات رو بهت بدم که بهتر بدونی از این به بعد هر چیزی از تو ارتباط مستقیم با خلق و آفرینش رویدادهای بعد از این تو داره و تو مهمی و تو مهمی. همه اینایی که برای توضیح دادم یه پیام بیشتر نداره. خدا تو رو مهم دید که احساساتت، نوع نگاهت، حرفایی که میزنی، برداشتهات در خلق اتفاقات زندگیت نقش داره. این 180 درجه برعکس اونه که در کودکی به من گفتن تو کلن مهم نیستی، ولی الان این توضیحات داره میگه همه چیزهایی که مرتبط به توه مهمه. نوع نگاهت، تحلیلهات، برداشتهات، حرفایی که میزنی، واکنشهایی که نشون میدی، استدلالهایی که میاری، باورهات، اعتقاداتت، ارزشهات، دیدگاه‌هایی که داری، احساساتی که داری، همه چیز تو مهمه در خلق و آفرینش فردای تو. اگر واقعا من این جمله رو بگم از این حرف رد بشم، به والله قسم اگر من و تو ایمان داشتیم این حرفا حقیقت محضه، از همین الان رعایتش میکرد. اگر رعایتش نمی کنیم چون فکر می کنیم بسیار متغیرهای دیگر وجود دارد، اینم هست ولی نه زیاد، یه ذره چیزهای دیگه مهمه. به والله قسم اول، وسط و آخر تمام چیزهایی که تو داری در دنیای خود تجربه می کنی مرتبط به همین چیزهایی که گفتم، و این یعنی خداوند عادل است، این یعنی این که خدا به زور به کسی نمیگه بیا برو اونو تجربه کن. مثلا طرف میگه من کنجکاوم میخوام اینو تجربه کنم، که نه 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 تو باید بری به زور اونو تجربه کنی. میگه خدای من دلم خواهد زندگیم خودم بسازم، مثلا میخوام نوع نگاه، اصلا خدای یه گزینه به من بده، خدای یه شرایطی به من بده از روزی که فهمیدم دارم اشتباه میکنم برگردم به صراط مستقیم. صراط مستقیم نه بهشت و جهنم، صراط مستقیم چیزی که به من عشق، امید، آرزو، آرامش، شادی، همه چیزهای خوب رو بده. خدا یه راه برام میذاری، اگر مثلا پدرم مادرم اشتباه، ندانسته، ناخواسته، بی‌غرض به من اشتباه چیزها رو دادن، خدا یه راه برای من میذاری اگر من وقتی به دنیا اومدم دیدم پدر ندارم، مادر ندارم، یا پول نداریم، فقیریم، بی‌سوادیم، یا هر چیزی، ناکام تو هر چیزی هستیم، خدا اشکال نداره همه این ناکامی ها رو بهم بده، اشکال نداره، ولی یه راه برام گذاشتی اللحظه ای که دلم خواست زندگیمو ارتقا بدم بتونم. و خدا میگه نه دیگه نمیشه دیگه. ببین تو میخوای زندگی تو عوض کنی، ولی ببین تو عزیز دیگه ببین یه سری امکانات نیست دیگه. بعد مثلا من با خدا چونه بزنم میگم جان من یه کاری بکن دیگه، نداری کسی رو آشنا نداری کره زمین هماهنگی بکنه پشت ما وایسه ما بتونیم زنده. خداوند بی نیاز است مخلوقش را که به زمین و آسمان گفت بهش سجده کنید رو نیازمند و گدا نمی آفریند، چون اصلا در شأن خودش نیست، به نفع خودش نیست، در سطح خودش نیست. من کدوم حرف رو قبول کنم؟ از اون بر میگه آقا من اینو اشرف مخلوقات آفریدم، ای فرشتگان و فلان و زمین و آسمون با تمام قدرتتون جلوی این سجده کنید. بعد از اون بر پس من اینو قبول کنم که من این آپشن ها رو دارم، یعنی انقدر ارج و قرب دارم. بعد از اون بر بگم خب خدای دست در نکنه گفتی همه برام سجده کنن، زمین و آسمون رو به تسخیر من درآوردی، حالا الان من یه دفعه بیدار شدم دیدم زندگیم اونی نیست که میخوام، 50 چیز کمه تو زندگیم، از پدر و مادر گرفته تا سرمایه گرفته تا تخصص گرفته تا شرایط تحصیل گرفته تا همه چی، هیچی ندارم. خدایا آپشنی در من گذاشتی که اگر بیدار شدم و متوجه شدم مثلا مسیر رو داشتم اشتباه میرفتم بتونم آنچه که دلم میخواد تجربه کنم رو تجربه کنم، بتونم انتخاب کنم. بعد میبینی تو کتابش گفته آقا من به تو حق انتخاب دادم. میشه حق انتخاب یکی بر من تعریف کنه؟ حق انتخاب تو چی؟ حق انتخاب دارم؟ فقط در این صورت من حق انتخاب دارم به معنی واقعی کلمه، که بتونم خودم آنچه که میخواهم را بیافرینم و در دنیای تجربه تجربه اش کنم. پس اگر اینا حقیقت داره، ببین اگه اینا هم حقیقت نداره کلن چه همه چه غلطه دیگه، همه چه دروغه. اگر وارد یه دنیای دروغ شدیم که این ذهنمون میگه کتاب آسمانی غلطه، نمیدونم دانشمندا غلط میگن، فلان چیز غلطه، همه چی غلطه، فقط یه چیزی واقعیت داره، من بدبختم، اینو ذهنم گفته تو بدشانسی، بس تو نمیشه، این واقعیت فقط. اگر اینجوری میخوای نگاه کنیم که کارمون ساخته است، ولی اگر واقعا بخوای درست نگاه کنی میبینی آنچه که گفتم توی این متن حقیقت محضه و این تو هستی که تا به همین امروز هم آنچه که تجربه کردی رو خودت آفریدی، ناگانه یا آگانه فرق نمی‌کنه. خب بریم سراغ مورد بعدی. بنویسید اگر ثروتمند بشم در این موارد که ذکر می‌کنم چه میزان بهبود در این وضعیت‌ها به وجود می‌آید؟ در کدام وضعیت‌ها؟ رابطه‌ام با گذشته. اگر ثروتمند بشم، من فکر میکنم در مورد این ویدیو گذاشتم که من اگه ثروتمند بشم چه میزان بهبود در رابطه‌ام با گذشتم به وجود میاد، که توی ویدیو آخری در اینستاگرام توضیح دادم که من امروز منبعم برای تولید محتوای مطالبم و پکیج هام و دوره هام گذشتمه، یعنی امروز علم ثروت برگزار میکنم. چرا؟ چون دیروز فقیر بودم و هیچ کس مثل من نمیتونه قشنگ کوچه پس کوچه های فقر رو توصیف کنه. امروز میتونم با آدم ها بگم چجوری از توی چاله بیاد بیرون، چون من در گذشته در چاله بودم. امروز میتونم رو آدم ها تأثیر بذارم. چرا؟ چون چیزهایی رو دارم میگم که میتونه کمک بکنه، ولی چرا اون آدما ازم قبول میکنن؟ چون من گذشته ای مشابه به اونها رو داشتم. یعنی از هر ور به گذشته خودم الان نگاه کنم، چه بخوام رشد کنم تو کارم، چه بخوام هر جوری که نگاه کنم میبینم گذشته من میشه برکت. چرا؟ چون ثروت وارد زندگیم شده. با ثروتی که امروز وارد زندگیم میشه، نگاه به گذشتم که میکنم میگم اون بود که این شد، اگه اونا نبود این نمیشد، اگه اونجوری نبود من اصلا کشیده نمیشدم به این سمت. شاید اگر اون ناکامی ها نبود، اگر بی عاطفگی ها نبود، اگر بی توجهی ها نبود، اگر بی پولی ها نبود، اگر بی مهری ها نبود، اگر اون همه ترس نبود، من هیچ وقت تشنه به دست آوردن عشق و محبت و ثروت و توجه و احترام و اینا نمی شدم. چون آدمی که گرسنه نیست نه سمت یخچال میره نه سمت آشپزخونه. و من به گذشتم نگاهم فرق میکنه. میخوام بهت بگم به این فکر کن که اگر ثروت وارد زندگیت بشه، چقدر رابطه تو با گذشته خودت زیبا میشه. یعنی یه دفعه یه تعریف اساسی و بنیادین در مورد گذشته خودت در ذهنت به وجود میاد. بعد موقع نوع نگاهت به گذشتت زیبا میشه، یعنی حال میکنی، میگی. برای اینه خیلی از آدم های موفق اگر ببینی ازشون پرسیدن، میگن که اگه دوباره به زندگی برمیگشتی دوست داشتی یه تیکه هایی از زندگی گذشتت رو سانسور میکردی یا حذف میکردی؟ و میگه نه. و منم امروز همین رو میگم، میگم تمام اون روزهایی که گذروندم در گذشته مسبب شد تا به امروز برسم. دیروز پیروز یه بند خدایی یه پیامی نوشته بود واسه من و میخوام بهتون بگم من بلا فاصله وقتی این پیام خوندم رابطم با گذشتم رو دوباره مرور کردم، دیدم چقدر حال کردم با خودم، با گذشته خودم، با اینی که الان هستم. نوشته بود که هر روز خداوند با به واسطه قلب با یک نفر یا به واسطه یه نفر، هر روز خدا با آدم حرف میزنه و به آدم کمک میکنه. و نوشته بود که امروز خداوند با امیر خلعتبری با من حرف زد به واسطه. امروزش رو به این واسطه بود. من به گذشتم نگاه میکنم، گذشته من باعث به وجود اومدن این اتفاقات شده. بعد که نگاه میکنم اینم، خب این گذشته، اول فکر میکنم خدا این بلاها رو سرم آورده، الان میگم خدا این نعمتها رو به من داده. پس تغییر میکنه نوع نگاهت و رابطت با گذشته. بنویس اگر ثروتمند بشم در این اتفاق، در این نوع رابطه چه میزان بهبود به وجود میاد؟ در چه موضوعی؟ رابطم با آیندم. وقتی الان به آیندت نگاه میکنی، از ثروت اومده تو زندگیت یه عددی، حالا میخوای به آیندت نگاه کنی، رابطت با آیندت چجوری میشه؟ میگی خب این عدد و با این شرایطی که به وجود اومده و این شکل گرفت و خیلی خوبه، حالا این عدد رو تصویر ذهنی میگیری از آیندت، میگی تو این بخشا رشد میکنم، این اتفاقا میفته، ارزش ایجاد میکنم، کارآفرینی میکنم، لذت میبرم، شادی میکنم، خیلی ارتقا پیدا میکنم، به خودم بیشتر افتخار میکنم، به آینده زیباتری نگاه میکنی، تصورات و تخیلات زیباتری رو از آیندت میسازی و این ثروت باعث میشه تو امید حقیقی نسبت به آیندت پیدا کنی و هیجان از همه چیز مهمتر نسبت به رفتن از امروز به فردا دیگه هیجان داری، ناامید و سرخورده نیستی. بچه ها مهمترین چیزی که به زندگی حیات میده هیجانه. هیجان، کنجکاوی، حس خوب به آدم میده، باعث زنده شدن آدم میشه. که تو دوست داری بری به فردا برسی، یه هیجان خاصی داری. چرا؟ چون میدونی توش پر چالش های خوبه، توش اتفاقات خوب قرار بیفته، تو قرار رشد بزرگی بکنی، خودتو در یک مقیاس بزرگتر وسیعتر ببینی، بهترین نسخه خودت رو در آینده ببینی. اینا همه حسای خوبیه که به تو میده. ثروت بیاد تو زندگیت، رابطه تو با آینده خودت رو زیبا میکنه. حالا فکر کن امروز سه‌شنبه است، من مثلا برای سه‌شنبه سال دیگه وقتی ثروت وارد زندگیم بشه، نگاه که میکنم اینا مثلا یک سال دیگه چه تصوراتی دارم اونجا، میخوام اصلا من آرزوم بود که یه ویلا بسازم، استخرشو با متد خودم بگم بسازن، پنجرهاشو با همون سبک خودم، باغچه‌هاشو، گلهایی که میخوام بذارم و همه اینا رو خودم میخوام بذارم با سلیقه خودم. بعد مثلا میخوام برم سفر اروپا بگردم، بعد تو سفر اروپا هر جا هر کشوری که رفتم، هر شهری که رفتم، یه گلهای مخصوصی داره مختص به همون منطقه و از اونجا یه گل از اونجا بیارم، یه گل از اونجا بیارم، بعد یه کلکسیون گلهای زیبا رو در باغچه خونه ویلایی خودم درست کنم. داره اینا رو فکر میکنه، مثلا امسال امروز سه‌شنبه است، برای سال دیگه سه‌شنبه یه سال دیگه در یه همچین روزی، بعد به اینا فکر میکنه، میگه آره گلدوناشو اینجوری میسازم، بعد مثلا من دلم میخواست همیشه یه سگ اینجوری بگیرم بذارم اونجا، براش یه دونه خونه خوشگل چوبی درست میکنم، رنگش میزنم، خوشگلش میکنم، بعد دوست گربه میارم، نمیدونم مثلا مرغ و خروس میارم. اینا چیزایی بوده که دوست داشتم، بعد چند مدل حیوانای کوچولو میارم اونجا میذارم، براشون یه فضایی درست میکنم، اصلا اونجا رو میذارم برای اینکه برم وسط اون خونه، وسط اون فضا، بعد مثلا مراقبه کنم، بعد استخر درست میکنم، بالای استخر آبشار میریزم درست میکنم، همه اینا رو بعد اینو این شکلی درست میکنم، اونو اون رنگی میکنم، اینجاشو اینجوری میکنم، همه اینا رو بهش فکر میکنی. بعد این فکرها در تو، این فکرها امروز نسبت به یه سال دیگه، امروزا در تو چه احساسی تولید میکنه؟ کلی حسای خوب تولید میکنه، کلی پر انرژی میشی. بعد فکر کن یه 10 دقیقه بعد تو همین فکرها کسی، همسایه بغلیتون میاد زنگ خونتون رو میزنه، میگه ببخشیدین صدای تلویزیونتون داره ما رو اذیت میکنه، ما خوابیدیم صدای تلویزیونتون مثلا یه اعتراض داره میکنه. فقط تصور کن توی این فضای روحی و فکری و حسی که تو بودی، که اون آدم وسطش اومد زنگ زد، وقتی در رو باز میکنی با یه اون آدمه، با یه آدم خشن مواجه میشه یا با یه لبخند مواجه میشه؟ بعد وقتی تو این توی قبلنا توی این حالت ها بودی دیگه، خیلی کیفت کوک بوده، حتی یکی فوش داده، اعتراض کرده، مخالفت کرده، مسخره کرده، یادت میاد چقدر راحت پذیرفتیش، اصلا به هم نریختی؟ پس ثروت وقتی وارد زندگیت میشه، رابطه تو با آیندت بهتر میشه، رابطه تو با الانت هم بهتر میشه، رابطم با حال و الانم بهتر میشه. اگر ثروت وارد زندگیم بشه، بهبود در رابطه من با الانم، با این چیزی که الان هستم بهتر میشه. یعنی وقتی الان میبینم تو زندگیم چند تا چیز هست که ندارمشون، وقتی که ثروت وارد زندگی میشه، من به این چیزهایی که دارم دیگه نگاهم به همه چیز به شکل برکت میشه. میخوام از توی این دونه دونه این مثالهایی که دارم میزنم، میخوام ببینیم که آقا اون روزی که اون آدم گفت وقتی ثروتمند، اصلا بچه ها ثروت رو نخواهید، چون ثروت وارد زندگیت بشه تو به یه موجود حیولا تبدیل میشی و شرافت فقط در فقر است، و ما داریم بازش میکنیم قضیه رو ببینیم که آیا واقعا، یعنی من وارد جزئیات کردم که ببینیم آقا تو جز به جز زندگیم وقتی ثروت میاد تو زندگیم آیا به نفع خودم، خدا، دنیا، مردم و طبیعت هست یا نیست. تهش معلوم میشه اون آدمی که اوایل به دنیا اومدنمون این حرفا رو میزد و این اعتقاداتو داشت، اون آدمه داشت راست میگفت. مثلا خاصی نیست بگم، یه شخص خاص، یه دیدگاه بود که تو محله ما بود، تو فرهنگ ما بود، چه میدونم تو اجتماع ما بود، تو کوچه ما این آدم ها این حرفا رو میزدن، تو فامیلای ما، تو خانواده ما. میخوام ببینیم این دیدگاهی که داشتن دیدگاه درستی بود یا نه. اگر ثروت وارد زندگیم بشه چه میزان بهبود در روابطم با مؤثر بودن و منشأ اثر شدن به وجود میاد؟ یعنی من چقدر میتونم مؤثر بشم؟ شما بشین برای این یه دونه گزینه، بشین چندین تا چیز بنویس که آقا اگر تو ثروتمند بشی چقدر میتونی مؤثر بشی. یکی از مؤثر بودنات اینه که تو میتونی مثل یک مرکز مشاوره برای دوروریات و خانوادت مفید بشی. چرا؟ چون آدما به نتیجه نگاه میکنن. وقتی تو نتیجه خیلی خوبی گرفتی، آدما میگن خب این میدونه دیگه، کسی مثلا دیدی دیگه تو فرهنگ ما اینجوریه، یکی که پول داره هر چی بگه میگن درست میگه. پس تو میتونی منشأ اثر بشی، میتونی مفید واقع بشی، میتونی تاثیرگذار باشی. این یه گزینه‌ش ها، هزاران هزار چیز دیگر هست که میتونه. مثلا یه نمونهشو براتون گفتم، همین که تو موفق باشی بسیار موثری. چرا؟ چون تو از دل هیچی به اونجا رسیدی. آدمی که تو رو میشناخت الان هیچی نداره، تا میاد ناامید بشه یه دفعه تصویر شما تو ذهنش میاد، میگه آقا خودکشی یعنی چی؟ این آدم مثل تو بوده دیگه، تو گزینه آسونه رو. بعد نمیتونه خودشو توجیه کنه، بگه آره هیچ راهی نیست، نمیشه، چون تو رو به عنوان مثال زنده داره میبینه. تو جلوی خودکشی اون آدمو میگیری بدون اینکه اصلا خبر داشته باشه اون تو خونهشون تصمیم گرفته خودشو بکشه. تو جلوی تمام بهانه‌های اون آدمو میگیری بدون اینکه اصلا به تو زنگ زده باشه، چون اون به زندگی تو نزدیک بوده، از نزدیک تو رو دیده. تو هیچی نداشتی، تو شرایطت سخت بوده، تو فلان مشکلات رو داشتی، نمیتونه به خودش دروغ بگی. یعنی تو مانع میشی از اینکه اون آدم باورهای منفیش بتونن روش مسلط بشن، چون تو مثال زنده‌ای، تو رو نمیتونه کتمان کنه، تو رو نمیتونه انکار کنه. ببین بدون اینکه یه 1000 تومانی به تمام دور و وریات داده باشی، برای همشون الگوی، منشأ اثری، تأثیرگذاری. این هست. ببین چقدر میتونه مفید واقع بشه ثروت وقتی وارد زندگیت بشه. شاید تو رفتی، ببین تو فکر کنم مثلا با هیچ کس از دوروری و فامیلم خدافظی نکرد، اصلا اطلاع هم ندادی، بعدن میری توی بلژیک، فرانسه، هلند، ایتالیا، نمیدونم، میری داری میچرخی، بر خود استوری هم میذاری، اصلا یه 1000 تومانی هم به کسی ندادی. این آدم ها تو رو از گذشته دیدنه، تو رو میشناسن، خوبم میشناسنت، از نزدیک میشناسنت، بهشون نزدیکی و به آنچه که الان اون شرایط رو دارن هم تو نزدیک بودی، به اون شرایط هم نزدیک بودی. بعد خبردار میشن، حالا از استوریات یا به هر واسطه خبردار میشن تو دور اروپا رو داری میچرخی، داری کیف میکنی، صفا میکنی، فکر میکنی اون آدم ها چه فکر میکنی؟ مهمترین اتفاقی که میفته میگن میشود از اون وضعیت یه آدم از دل هیچی خودش رو به این وضعیت برسونه. همین بزرگترین برکت است. یعنی ببین بچه، خدا که نمیاد حرف بزنه، تو باعث میشی حقیقت به اون آدم برسه، که ناامیدی دروغه، نمیشود دروغه، نمیتوانم دروغه، موانع اثر دارد دروغه. تو فقط داری زندگی خودتو میکنی، داری اشغال خودتو میکنی، ولی هزاران پیام حقیقتی که خدا میخواست مستقیم به اون آدم بگه به واسطه اتفاق موفقیت تو به اون آدم ها میرسه. من میخوام بهت از هر بودی بگم که ثروت وقتی وارد زندگی تو بشه، تو برای جهان برکتی، تو برای خدا برکتی، تو برای خودت برکتی، تو برای دوروبری ها و فامیلات برکتی، تو برای ناامیدها برکتی. از هر بودی میخوای نگاه کن، تو برکتی. تو باید متقاعد بشی ثروت بیاد تو زندگیت به نفع دنیای مادیه. خدا رو خوشحال میکنه. مردم بیشتر سود میبرن تو اگر ثروتمند بشی، به نفعشونه. بابا یکی از نفعاشون اینه که قبلا اگر تو ثروتمند نمیشدی هی باید آویزون من آویزون این و اون میشدم، ازشون پول قرض میگرفتم. همین که مزاحم زندگیشون نمیشه، اینم برکت دیگه. طرف مثلا من داشتم دیگه، مثلا خواهر من بوده، کسو کار من بوده، مثلا خودش تو شرایط سخت حالات یکم یکم پول جمع کرده و دینگ دینگ سلام حالت خوبه، داری به من انقدر بدی؟ نمیتونست بگه نه، چون میگفت نه میدونست من دارم له میشم. آرم که میگفت خب همه مدتی که پول پس انداز کرده بوده، حالا بعد یه بخشو به من میداد، دوباره عقب میافتاد. یعنی اون برنامه‌ای که داشت 6 ماه دوباره عقب میافتاد. همین که الان من مزاحم زندگیش نیستم برکت دیگه. همین که الان مثلا الان خانواده من دغدغه، من اون روز رفته بودم خونه یکی از خواهرام، میگفت حداقل از بین تمام مشکلاتی که شبها بهش فکر میکردم تو گزینه تو حذف شدی. گفتم چرا؟ گفت خب خدا رو شکر شرایط تغییر کرده دیگه، دیگه تو دغدغه ذهنم نیستی. یه گزینه، آقا من کمک نکردم، یه گزینه از اشتغال ذهنیش کم شده، این خودش شد کمک. خب بچه بریم سراغ اولین رو بهتون بگم، شاید گفتگوی ذهنیت بیاد از این که خب اگه ثروتمند بشم آره اوکی، ولی من میخوام بهت بگم که دلیل ثروتمند نشدنت فقط همین موضوعات بود. یعنی در نظر بگیر ثروتمند شدن یه فضای، یه جای، یه محدوده است، یه منطقه است، بعد من میخواستم برم اونجا. در مورد اونجا این همه آلودگی در ذهن من بود که آقا تو میخوای بری، مثلا از بچگی تو میخوای بری به ثروتمند شدن برسی. الان براتون توضیح میدم که اصلا چجوری میشه که این مشکل برداشته میشه، خود به خود شما به سمت ثروت کشیده میشید. این اهرم رنج و لذتی که ماه پیش بهتون گفتم تو این ماه حتما در موردش صحبت میکنیم، اهرم رنج و لذت میگه که همواره ذهن از یک رنجی فرار میکنه و به سمت لذت حرکت میکنه. وقتی من توی ذهنم از بچگی این جا افتاده بود که وقتی به ثروت برسی فقط باید عذاب بکشی، اذیت بشی، به هم بریزی، هیچ خاصیتی هم نداره، هیچ فایده ای نداره، جز ضرر چیزی وسط نداره، من ذهنم به عنوان بادیگارد از من محافظت میکرد که من اصلا روانه نشم، هدایت نشم به سمت ثروت. حالا موضوع اینجاست که بعد میگه خب چجوری به ثروت میرسم؟ عزیز من اگر من ذهنم بدونه که یه جایی لذته، قبلا هم توضیح دادم، اگر ذهن من بدونه یه جایی لذته، راهش رو تو نمیتونی پیدا کنی، ذهنت پیدا میکنه. یعنی که الان شاید بزرگترین سوالت این باشه خب من از این وضعیت چجوری به ثروت میرسم؟ تو نمیدونی، منم نمیدونم، فقط ذهنه که میدونه. فقط این ذهنه. یه سند برات بیارم چجوری با وجود تمام کمک هایی که از دوروبر بهت میشد تو به ثروت نمیرسیدی، با اینکه میخواستی، تلاش میکردی ولی نمیرسیدی، چون ذهن بهتر میدونست چجوری میشه از ثروت فرار کرد. وقتی بلده چجوری میشه از ثروت فرار کرد و چجوری میشه با وجود تمام امکانات به فقر نزدیک شد، وقتی این مشکل رو برطرف میکنی، یعنی جای اهرم رنج و لذت رو براش تغییر میدی، این کار رو برات میکنه. وقتی دید اونجا پاکسازیه، اونجا توش لذته، وقتی من از لذتهای ثروت برات توضیح میدم، ذهن به سمت لذت گرایش پیدا میکنه. وقتی به سمت لذت گرایش پیدا کرد، برای همراه کردن تو، ذهن برای همراه کردن تو به تو ایده میده، به تو رویا میده، اجازه میده تو رویات رو دوباره تصور کنی، بعد بهت انگیزه میده، روحیه میده، انرژی میده، راهکار میده، مشاوره میده و در نهایت تو رو میرسونه. به خودت میای ببینی یکی دو سال دیگه توی موقعیت خیلی عالی تر از الان قرار گرفتی، بعد از خودت بپرسن به خدا نمیدونی چجوری. ببین من همین الان خودم در مورد خودم بگم، به والله اصلا من سال 97 نمیدونستم چجوری به اینجا میرسم. الان میتونم برات توضیح بدم چی شد به اینجا رسیدم، ولی اون موقع نمیدونستم چجوری به اینجا میرسم. اگر میدونستم خب نقشهشو میکشیدم دیگه، میگفتم میرم بعد فلانجا فلان کلاسو برگزار میکنم، بعد این اتفاقات میفته، بعد اینجوری میشه، بعد میرم فلانجا سرمایه گذاری میکنم، تو فلان بیزینس فلان کارو میکنم، این چیز رو میخرم، بعدن این سود میکنه. والا به خدا من نمیدونستم، مثلا من یه چیزی رو خریدم، اون چیزی که من خریدم چندین برابر رشد کرد. من که نمیدونستم مثلا من سوادشو نداشتم اینو بخرم یا اونو بخرم، ذهنم به من ایده داد اینو بگیر. اون موقع هم برای اینکه اینو بگیرم منو قانع کرد، توجیهم کرد که آقا اینو بگی ولش کن، اصلا دنبال سود نباش. من رفتم گرفتم، به ولاغ اصلا من برای تو یه بارم توضیح دادم، گفتم یه نمایشگاه ماشینی بود که خیلی حرفه‌ای بود، بعد من میخواستم مثلا یه بی ام و بخرم، اون موقع یه دونه ماشین شاسی بلند داشتم، بعد اینا فوق حرفه‌ای بودن، اومدن به من گفتن که آقا میخوای ماشینتو بفروشی بی ام و رو بخری؟ بعد من گفتم که آره بذار ببینمش. اوورد ماشینه رو، من رفتم 10 قدم عقبتر از ماشینه، از جلو دلا شده بودم ماشینه رو نگاه میکردم. بعد اینا جفتشون هم حرفه‌ای‌های منطقه غرب تهرانن، اومده من هنوزم زنده ان، هر کی خواست میتونم آدرس بدم بره ازش این واقعیت رو بپرسه ببینه که واقعا این اتفاق افتاد. که جفتشون نگاه کرده، من دلا شدم دارم روبرو ماشین رو از دور نگاه میکنم، که با خنده اومدن زدن روشونه من، گفتن چی رو داری نگاه میکنی؟ گفتم میخوام ببینم رخ ماشین چجوریه. که بعد به من خندن گفتن آقا یکی میخواد بی ام و سوار بشه باید بره چیزهای مهمتری رو نگاه کنه، اینجوری تو فقط ضرر میکنی. که خودشون با وجود اینکه براشون سود داشت به من پیشنهاد کردن، گفتن آقا نگیری ماشینو، به درد تو نمیخواد، تو این کاره نیستی. ولی بعدش من گفتم نه شما چیکار داری، من پولشو میدم. من اون بی ام و رو از اونا خریدم، اون ماشین شاسی بلند رو به اونا فروختم. اوکی، بعد مثلا بهتون میگم، مثلا من اون ماشین شاسی بلند رو به اونا فروختم 500 میلیون تومان، مثلا اون ماشین رو چه میدونم مثلا خریدم چه میدونم 700-800 میلیون تومان بی ام و رو. بعد از یک سال که گذشت من گفتم آقا، اون گفت ماشینتو میفروشی؟ چند برابر ماشین من گرون شده بود، همین بی ام و که به من میخندیدن. بعد گفتم راستی اون ماشین شاسی بلنده که من بهتون فروختم مثلا 500 تومن فروختم، همه رو دارم با مثال میگم، 500 تومن بهتون فروختم، اونو الان چند میخرن؟ گفت 650 مثلا. یعنی رو اون ماشینی که اونا دوتا حرفه‌ای بودن کلی سال کارشونه 150 تومن روش اومده بود، ماشینی که من گرفته بودم چند برابر روش اومده بود، که اونا گفتن بیا به ما یاد بده تو چجوری تونستی این کارو بکنی. اونا که دیوونه نبودن به خودشون ضرر بزنن، که یعنی اون روز اون ماشینو به من نمیفروختن، نگر میداشتن، چه میدونم 5 ماه دیگهش چند برابر فروخته بودنش. حالا شما هم بگو من میدونستم، اصلا من بلد بودم، اصلا من توانایی داشتم، استعداد این موضوع رو داشتم، سواد این موضوع رو داشتم، من میدونستم اصلا چه هم زمانی شد که تو اون لحظه اون آدم بیاد اون ماشین رو از من بخره، این ماشین رو به من بفروشه. الان میتونم بگم چی شد که به اینجا رسیدم، ولی اون روزی که داشتم تمرین میکردم و داشتم اهرم رنج و لذت و جاشو عوض میکردم، اون موقع نمیدونستم چی کار باید بکنم. همطور که تو نمیدونی باید چی کار کنی، من نمیدونستم، تو هم نمیدونی، و ذهن ماست که میدونه. همین الان من دارم رو باورام کار میکنم، والله قسم از همین الان تا سال آینده من نمیدونم چه جوری، اگر بدونم که از همین الان میرم رو اون پروژه شروع میکنم کار کردن. من هنوزم نمیدونم چه جوری تا سال دیگه چند ده یا چند صد برابر رشد میکنم، من اینو نمیدونم، اما ذهنم میدونم که میدونه، فقط باید ذهنم بخواد که از دانستگیهاش استفاده کنه. با چه سند و مدرکی این حرف رو میزنم؟ شما به من بگو که چجوریه که تو دلت دیگه نمیخواد وارد یه رابطه بشی که طرد بشی، خیانت بهت بشه، توهین بشی، ولی هر بار به خودت میای میبینی در 2 سال گذشته 10 بار این اتفاق با آدمای مختلف اتفاق افتاده. تو نمیدونی اصلا نه تنها نمیدونی که چجوری میشه با هر کی روبرو میشی بیاد ازت سوء استفاده کنه، نه تنها نمیدونی بلکه نمیخوای این اتفاق بیفته. چه کسی در تو، چه چیزی در تو باعث و بانی این موضوع میشه؟ ذهنت. من که این تصمیم نمیگیرم که برم به هر کی اعتماد کنم ازم سوء استفاده کنه، من دارم روند کارکرد ذهن رو بهت میگم. برای اینو بهت میگم، میگم خیالت راحت باشه، فقط کافیه تو جایی که به عنوان ثروت و ثروتمند شدن هست رو پاکسازی کنی، لذت توضیحش بدی، با چیزی که من میدونم از روند و کار کرده ذهن، میدونم که تو اونو درستش کنی میره. همین الان یه سند دیگه هم برات بیارم. توی همین دوره‌ای که گذشت، تو همین ماه ششم، خیلی چیزا بود که شاید تو اصلا نمیدونستیشون و برعکسش رو قبول داشتی. هرچی داریم جلو میریم تو داری میبینی. پس این عجیب نبود وقتی من ذهنم فکر میکنه ثروتمند شدن مساویس با از مسیر خدا دور شدن، مورد لعنت دنیا شدن، نمیدونم باعث تنفر آدما میشی از خودت، نمیدونم هیچکی دیگه دوستت نداره، تنها میمونی، دیگه هیچکی باهات حال نمیکنه، از همه چیز جدا میفتی، باید کلا بری فقط کار کنی پول در بیاری، دیگه زندگی نمیتونی بکنی. و اطلاعاتی که توی این ماه گرفتی، تو اینا رو نداشتی دیگه. با اون طرز فکر، آیا چیز عجیبی بود وقتی ذهنت انقدر در مورد ثروتمند شدن و ثروت انقدر آلودگی داره، انقدر بدش میاد، انقدر تعریفای بد داره؟ پس عجیب نبود که بهش نمیرسیدی دیگه. خب اونجا اون جایگاه ثروتمند شدن بر ذهن تو منفی رنج تلقی شده بود، اینجوری توضیح داده شده بود. طبیعیه که برای رسیدن به اونجا نه بهت ایده میده. ببین، یه نفر وقتی یه معتادی میخواد بره سراغ مواد مخدر، مواد مخدر برای ذهنش رنج لذت توضیح داده شده. شما فقط برو ببین با وجود تمام محدودیت هایی که وجود داره، چجوری این آدم هر بار هر روز بری معتادا رو، بعضی از معتادا رو نگاه کن، هر روز با تمام محدودیت ها، محدودیت در خانواده، یعنی شما یه نفر رو، فقط یه نفر رو پیدا کنید در اجتماع با مصرف مواد مخدر مثل هروئین موافق باشه. نه زن طرف موافقه، نه بچه‌هاش موافقن، نه شوهرش موافقه، نه خانواده موافقن، نه اجتماع موافقه، نه نیرو انتظامی موافقه. هیچ کس در این اجتماع وجود نداره که با این موضوع موافق باشه. پس وقتی موافق نیستن، نقطه مقابلش یعنی که مخالفن. وقتی مخالفن یعنی هی براش محدودیت میذارن، موانع ایجاد میکنن، نمیدونم گشت و نمیدونم نیرو انتظامی و همه اینا هم هست، زندان میذارن، فلان میذارن. شما من بگو ذهن این معتاده چجوری میره از بین تمام این محدودیت ها عبور میکنه و باز دوباره به اون لذته میرسه؟ چون این کارکرد ذهنه. وقتی ذهن یه چیزی رو به عنوان لذت براش تعریف میکنی، دیگه بلد خودشو و تو رو چجوری به اونجا برسونه. اگر ثروتمند بشم، یعنی ثروت وارد زندگیم بشه، چه وضعیت بهبودی در رابطه‌ام با جامعه و مردم به وجود میاد؟ بسیاری از اتفاقهای خوب در رابطه‌ام با، مثلا مهمترین موضوع، یک مثال من بهت بزنم. وقتی تو ثروتمندی، در موضع خوبی قرار داری، یعنی نظر خودت تو جایگاه خوبی قرار داری، همه ی حرفا دیگه به تو بر نمیخوره. چرا؟ چون قبلا توضیح داده بودم وقتی یه اتفاقی میفته، یکی روبروت قرار میگه یه حرفی رو میزنه، تو وقتی داری تحلیل میکنی خودتو در جایگاه بالا قرار میدی و اون آدم رو در جایگاه پایین. مثلا طرف بهت فحش داده، مسخرت کرده، تحلیلگر ذهنت چون میدونه تو تو جایگاه و موضع خوبی هستی، تو رو بالا قرار میده، اونو پایین قرار میده، بعد موضوع رو برات توضیح میده. وقتی موضوع رو توضیح میده، تو به هم نمیریسی. بچه ها برید نگاه کنید ببینید وقتی به ما چیزی برمیخوره، حرفی که دیگران میزنن، رفتاری که میکنن، هر چیزی وقتی به ما برمیخوره یه دلیل اصلی داره. در تحلیلات هر وقت خودت رو پایین میبینی و اونو بالا میبینی، بهت برمیخوره. و برعکسش، هر وقت یه سه چیز جا هست که هیچ اصلا طرف به توهین کرده ولی بهت بر نخورده، بعد اصلا بغل دستت میاد میگه این بهت این حرفو زد، برو کلا، تو چقدر خوبی، اصلا بهت بر نخورد. دلیل اصلیش اینه، توی تحلیلی که ذهنت از اون واقعه کرد، تو رو در جایگاه بالای قرار داد، اون رو در جایگاه پایینی. و بعد میگی بابا لپتو بکشم، گناه داره، اب نداره، بگذریم، اون بنده خدا ضعیف، اب نداره. مثال فیزیکیشو بگم، فکر کن شما توی یه جایگاه تو سن مثلا 20 سال 30 سالی و یه بچه 6 ساله بیاد مثلا به تو یه توهینی کنه، تو اصلا نه باش دم به دم میذاری، نه زیاد رو اثر میذاره، نه به هم میریزی، نه اذیت میشی، نه لج میکنی، نه دعواش میکنی، نه کتکش میزنی، نه براش نقشه میکشی. چرا؟ چون تو تو موضع بالایی هستی و اون تو موضع پایینی هست. خیلی موقع اینجوری شده. خیلی از آدم ها رو نگاه میکنی تو فرهنگ ما، مثلا میبینیم خانومه داره بد رانندگی میکنه، مثلا توی یک صحنه خانومه خیلی داره بد رانندگی میکنه، برای خود من پیش اومده بود. یه بار مثلا فکر کنید اندازه چقدر بهتون بگم، نصف یه کوچه رو در نظر بگیرید. من اومدم پارک کنم، دیدم وسطای کوچه یه خانومه رفت بغل ما ماشین، دنده عقب رو زد، چراغ سفید عقب ماشینش روشن شد که یعنی میخواد بیاد دنده عقب. من همونجا اومدم بیام بغل پارک کنم، همونجا وایسادم، گفتم این شاید بلد نیست، بذار اول این تکلیفش رو روشن کنه بعد من برم پارک کنم. حالا میگم نصف یه کوچه، فکر کنیم مثلا اندازه چه میدونم، اندازه مثلا 10 تا در خونه رو کنار هم نگه دارم، 8 تا در خونه رو کنار هم نگه دارم. من اولیه وایسادم، اون روم دهمیه بود، هشتمیه بود. چراغ سفید که روشن شد یعنی داره دنده عقب میاد، من همونجا وایسادم دیگه، اصلا پارک نکردم، گفتم بزن اولین بنده خدا به قد کافی جا داشته باشه. 3-4 تا آدممون لب نشسته بودن، بعد من همونجا وایسادم، این دنده عقب اومد با سرعت تغزت به ماشین من، یعنی یه فاصله خیلی زیادی رو، اندازه مثلا 8 تا در خونه رو کنار هم فکر کنیم با این سرعت اومد زد به من. تا زد به من دستی رو کشید اومد بیرون، گفت چی کار داری میکنی آقا، چی کار داری میکنی؟ بعد اون 3 نفری که اونجا نشسته بودن تو پیاده رو اومدن با خنده گفتن خانم این بنده خدا اون تعدید شما داری دنده عقب میای همونجا وایساد. بعد خانم اومد به من اینجوری پرخاشگری کرد، بچه ها منم اون لحظه فقط لبخند زدم، گفتم خانم ولش کن، حال خودتون خوبه، شما اوکی؟ مقصر اون بود، من نبودم، 3 تا شاهدم اونجا نشسته بود، چون من اصلا وایسادم این فاصله رو وایسادم اون پارک کنه. بعد خانمه گفتش که مسخره میکنی؟ ببین بچه ها، من داشتم اون لحظه بهش میگفتم خانم شما خودت خوبی، الان مشکلی پیش نیومده. بعد اون توی تحلیل ذهنش خودشو پایین دیده بود، منو بالا دیده بود، شروع کرد با این حرف خوبی که من زده بودم، گفت منو مسخره میکنی، الان زنگ میزنم پلیس بیاد ببینیم اینجا کروکی بکشی. گفتم خانم من مشکلی ندارم، شما زنگ بزن پلیس بیاد، من اول میخوام ببینم خودتون سلامتید، مهم نیست ماشینه دیگه، نه من با شما قصد و غرض داشتم نه شما از قبل با من قصد و غرض داشتی، ماشینه دیگه به من میخوره، اشکال نداره. چی بود که اون لحظه با وجود اینکه من مقصر نبودم با پشت ماشینش زده بود به جلوی ماشین من، سپر منو کنده بود، چی بود که اون لحظه من ناراحت نشدم؟ یه ترجمه، یه تحلیل، گفتم خانومه دیگه، حالا راننده قوی نبوده مثلا کلن تو فرهنگ ما اینجوریه، میگن مثلا یه موقعی بحث میشه یا دیدید مثلا درو که باز میکنی میگن اول خانوما برن، ما یاد گرفتیم که آقا به خانوما احترام ویژه‌ای بذار، یا جمله‌ای که میگیم اصطلاحا میگیم خانوما مقدم ترن. البته برداشت منفیش اینه که اگه درستش باشه، بالغانش باشه، سالمش باشه، یعنی که به خانوما خیلی احترام بذار. ولی بعضی جاها شما میدونید منم میدونم این تعریف از اینه که ببین ضعیفه نداره، اصلا اسم ضعیفه رو شما شنیدید؟ این دیدگاه مال خیلی نسل‌های قدیمی بوده دیگه. از اونجا خیلی وقتا شما دیدید یه خانوم با یه آقا بحث میکنن از نظر جر و بحث و فیزیکی، حتی دیدید خانومه میاد یه چکم به آقای میزنه، آقای خب هر جوری حساب کنی زورش از خانومه بیشتره، ولی اون آقای که این تعریف رو داره که زن از نظر فیزیکی یه مقدار ضعیف‌تر از مرده، من قویم، ببین چون خودشو تو موضع خوبی میدونه و زن رو از نظر فقط فیزیکی ها طبیعیه دیگه، حالا زور زن یه مقدار کمتر از مرد باشه، این اصلا طبیعت مرد و زنه، وقتی خودشو تو اون موضع میبینه اون آقای با اینکه یه چکم خورده ولی کرنش نمیکنه، اما در رابطه با یه آقا قرار بگیره 1/100 این برخورد رو اون آقای داشته باشه، این آدمه اونو نصفش میکنه. پس بیشترین دلیلی که توی اتفاقات و روابطمون باعث به هم ریختگی ما میشه توی تحلیل هامون موضعیه که ذهن من برای من جایگاهی که برای من درست میکنه و برای اون آدمه درست میکنه. اگر من خودم رو بالا ببینم از اون حرف ها و بی احترامی ها و هر چیزی تأثیر کمتری میکنم. اما اگر خودم رو پایین ببینم، حتی طرف، شما بارها تجربه کردید، طرف داشته واقعا احترام میذاشته، مثلا حالمو پرسیده، یا من برای خیلی ها پیش اومده طرف داشته نگاه میکن، نگاه اون به خاطر این بوده که چه چهره زیبایی، ولی چون من خودم رو تو موضع پایینی میدیدم، طرف نگاه کرده، گفتم چیا نگاه میکنی؟ مثلا یارو گفت بابا چیزی نیست، لباسی که پوشیده خیلی خوشگل داشتم به اون نگاه میکنم. یعنی نگاه کردن، اگر من خودم رو در موضع پایینی ذهنم برام توضیح بده و اون آدم رو در جایگاه بالایی قرار بده، با این که طرف داره به من نوازش میده، به من حرف خوب میزه، به من سلام میکنه، مثلا یه موقعی دیدی یه نفر بهت میگه حالت چطوره؟ حالت چطوره؟ به تو چه ربطی داره؟ حالم چطوره؟ خب این حرفه که مشکلی نداشت، تحلیل من، این تحلیل ذهنم در مورد اینکه من الان تو چه جایگاهی هستم. خب برمیگردیم سراغ این. پس اگر من ثروتمند باشم، چه میزان بهبود در روابطم به وجود میاد؟ وقتی ثروتمندی، خودت رو در موضع بالایی میبینی. فکر کنم 90% از تنش‌هایی که در روابطت برات به وجود میومد، سوء برداشت‌ها، سوء تفاهم‌ها از بین میره. چرا؟ چون هر چیزی دیگه رو تو اثر نمیذاره. چرا؟ چون تو جایگاه بالایی هستی از نظر ذهنت. ذهنت بهت میگه بابا تو توی موضع بالایی هستی. حالا من برام پیش اومده بود، مثلا یه بار سر چهارراه وایساده بودم، بعد پشت چراغ بودیم، ماشین جلو ماشین بود، بعد یه موتوریه میخواست بره سمت راست، من اون لب بودم، خب نمیتونستم برم، ماشین جلویه بود، بعد اون میرفت، بعد من میرفتم، داشتم به تلفنم صحبت میکردم، طرف موتوریه گرمم بود، هوا اینجوری زد رو کاپوت ماشینم، بعد یه نگاه کردم که برا دیگه یه همچه حالتی، بعد من سرم وردم و گفتم آقا ماشین جلویم هست، نمیتونم به اون بزنم که شما بری، بعد وایسیم چراغ سبز شد. بعد همون خب من اگر قبلا سوار پراید بودم، 206 بودم، یا یه ماشین نسبتم حالا نسبت به بی ام و پایین تر بود، مثلا منم بیومدم بیرون و شروع میکردم بحث کردن و به چه حقی کوبیدی رو ماشین من، بعد دستتم اینجوری میکنی و فلان و مثلا. همون لحظه اولین برداشتی که ذهن من به من کرد این بود که من تو موضع بالایم، آقا تو سوار ماشین بی ام و شدی، این رو موتوره، فکر میکنه اگر رو موتوره و تو بی ام و هستی مقصرش توی، اگه اون تو گرما زیر موتوره زیر آفتابه و تو گرما زیر باد کولر نشستی با امکانات، فکر میکنه مقصرش توی، طبیعیه الان به هم بریزه، طبیعیه. مثلا این ترجمه، من مستند اینو گفتم، اولین چیزی که ذهنم گفت. 90% از تنش ها، سوء برداشت ها، سوء تفاهم ها و استکاک هایی که بین تو و دیگران به وجود میاد از بین میره، چون ذهنت همش تو تحلیل اتفاقات تو رو در موضع بالایی قرار میده. حسادت دیگران رو طبیعی میبینه، میگه خب تو جایگات خوبه، اون اگه داره حسادت میکنه، تو هم اگر جای اون بودی شاید این کارو میکردی، پس درکش کن، بفهمش. ثروت، من دارم جز به جزء همه حالات رو بهت نشون میدم که ببینی وقتی ثروت وارد زندگیت بشه، تنش ها از زندگیت ابه میره. بعد شما نگاه کن، سوار یه ماشین گرون قیمت شدی مثلا، یا از یه خونه گرون قیمت میای بیرون، خدا وکیلی فضایی که داری، موقعیتی که داری، ثروتی که داری بهت این اجازه رو میده که تو از کلمات بدی استفاده کنی، اصلا در شأنت نیست. شما نگاه کن، سوار مثلا یه مازراتی شدی، شیشه ماشین رو میکشی پایین، ببخشید توف کنی بندازی بیرون، اصلا اون ماشین، اون امکانات بهت این اجازه رو نمیده، ذهنت بهت میگه تو الان توی پرستیج خوبی هستی، من حالا ببخشید توف نمیندازی بیرون، نمیدونم آشغال بیرون نمیندازی، فلان کار رو نمی کنی، فلان. یه دفعه میبینی 90% از مسائل شهرنشینی رو خود به خود داری رعایت میکنی. به عنوان یه شهروند خوب احتمال ازت فیلم برداری میکنه، ازت تقدیر میکنه. تو من تو کدوم بخش بهت بگم که وقتی ثروت وارد زندگیت میشه تو فقط بهتر میشی، محترمتر میشی؟ حالا اگر یه نفر دو نفر ثروتمند شدن ولی خیلی تیکه پاره و داغونن، اصلا به اون یه دونه دوتا نگاه نکن، همیشه یه تعباری همه جا وجود داره دیگه، همیشه یه استثناءهایی وجود داره، ولی تو کلیت که بخوای نگاه کنی میبینی که ثروت باعث پرستیج آدم میشه، محترم شدن بیشتر آدم میشه، مؤدب‌تر شدن آدم میشه. تو خانه‌ها وقتی ثروت وارد زندگیت میشه روابطت روابط برتریه، یعنی با آدم‌های حسابی‌تر، محترم‌تر، باسوادتر، و خانه‌ها بخوای یا نخوای مجبوری خودت رو همرنگ جماعت بکنی. اون جماعت کدوم جماعتن؟ جماعت ثروتمندی که محترمانه رفتار میکنن. بعد تو به خودت میبینی دو بار رفتی رستوران با اینو نشستی، حتی اگه دوباری که بلد نبودی، مثلا من خودم نسبت به گذشته خودم فکر میکردم دهنمو باید موقع غذا خوردن باز کنم و انگار دارن گل لغت میکنن و اینا، بعد به مرور نگاه میکنم ببین بالاخره کمال همنشینی اثر میذاره، نگاه میکنم طرف چقدر محترمانه غذا میخوره، نوشیدنیشو میخوره و مثلا ته غذا رو در نمیاره، قلقل 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 از هر چیزی یه مقدار میخوره. اون رفتار اون آدما چهار بار با اینا من قرار داشته باشم، دفعه پنجم آپدیت میشم. خب ثروت کمک کرد. اگر ثروتمند بشم چه میزان بهبود در روابطم با طبیعت به وجود؟ من اگه مثال ساده بخوام بهتون بزنم، بچه اون موقعی که من تو به هم ریختگی وحشتناک بودم، که برهه‌ای قبل از این که بخوام رو باورام کار کنم، یا اوایل زمانی که داشتم رو باورام کار میکنم، خب خیلی بیرون ریزی داشتم، به هم ریختگی داشتم، مثلا کلا هر چیزی میتونست منو نابود کنه، عصبانی کنه. آقا من توی موقعیتی بودم، میگم با طبیعت، حالا من هم طبیعت رو دارم میگم، هم حیوانات، هم گیاهان، یعنی الان دو تا گزینه رو دارم با هم میگم. من میرفتم مثلا یادمه مثلا یه نونبسته‌ای میخریدم، بعد مثلا خرما میخریدم، چه میدونم یه سری چیزای شیرین دوست داشتم میخریدم، بعد بارها شده خب اون موقع با اون شرایطی که داشتم خریدن اینا برام مثلا خیلی راحت نبود، میگرفتم باید استفاده میکردم، اینجوری نبود که مثلا یه بسته خورما برای من نمیدونم 50,000 30,000 تومان چقدر بود اونو میخریدم. خب پول آنچنان پولی نداشتم دیگه، اونو مثلا شاید 20 روز یه ماه تنهایی استفاده میکردم، شب میخوابیدم صبح بلند میشدم دیدم 2,000 تا مورچه تو خورما هست. بعد من میخوام راستشو بگم، بعد میدیدی من به چه شکل وحشیانهی با این مورچه ها دعوا میکردم، میجنگیدم. چرا؟ چون اون برداشتی که من میکردم، چون موضعی که ذهن من به من نشون داد، میگفت تو بدبخت قربانی هستی، بیچاره ای، این مورچه ها هم اینو فهمیدن، اینا هم دیگه آدم حسابت نمی کنن، دارن برات رجز میخونن، اینا هم اومدن دارن به ریشت میخندن. حالا فکر کن ذهنم اینو به من میگفت در مورد مورچه ها، بعد منی هم که زورم نه به خدا میرسید، نه به آدما، نه به دنیا، مورچه رو میدیدم کوچیکه، میگفتم خیلی خب تو یکی رو که دیگه میتونم حالتو بگیرم. بعد این یه سکانس بود، دقیقا گذشت، روزگار چرخید و ما شرایطمون خوب شد. دلم میخواد الان رابطه منو با یه مورچه، با یه حیوان، با یه گیاه ببینی. یعنی انقدر عزت و احترام بذارم برای موجودات زنده، برای گیاها، برای طبیعت احترام میذارم واقعا. چرا؟ حالا یکی دلایلش اینه که وقتی که ثروت وارد زندگیت میشه، وقتی بهتر میشه زندگیت، احساس میکنی با جهان یگانه ای، احساس میکنی تضادی وجود نداره، احساس میکنی که دشمنی وجود نداره، دشمنای فرضیت از بین میرن. چرا؟ چون احساس قربانی شدگیت از بین رفته. چرا؟ چون اون گزینه‌ای که گفتم ثروت باعث میشه رابطت با گذشتت و اتفاقاتی که بر تو گذشته تغییر کنه، نوع نگاه تغییر میکنه. همه اینا باعث میشه تو احساس کنی در دل جهان عزیز دنیایی و با همه چیزها تو یکی هستی. بعد به هر کو که نظر کردم تو را دیدم، تو را دیدم، یعنی به همه جا، به درختها، به آسمون، به زمین، به خورشید، به طبیعت، به گیاهان، به حیوانات. احساس میکنی تو هم بخشی از این جهانی، آشتی به وجود اومده، همه با هم خوبیم، شادیم. چرا؟ چون تو موضع خوبی هستی، دیگه مشکلی نداری، دیگه احساس نمیکنه قربانی شدی، طبیعیه دیگه، تو با همه چیز خوب میشی. من اینقدر توی این یکی دو سال به گربه ها و سک ها و تمام موجودات زنده گفتم ای جان والا تو عمرم نگفته بودم. چرا میگم ای جان؟ حالم با خودم خوبه، به هر کی میرسم اون حال خوب رو به اونم انتقال میدم، خواسته یا نخواسته. یعنی ثروتمند بشی، خدا شاهده، گیاهان، حیوانات و طبیعت در امان قرار میگیرن. همین یکم پیش داشتم تو حرفام میگفتم که میرم در کشورهای اروپایی و از هر شهری، از هر کشوری دو نوع گونه از گلهای زیبایش را می آورم و در باغچه ویلای خود قرار میدهم. و من اینا رو گفتم، گفتم برای حیوان، برای اون سگه، برای گربه ها، برای چند مدل حیوانات دیگر میام مثلا براشون جا درست میکنم، بعد غذا بهشون میدم. خب یکی پیدا شده که قشنگ مسئول خدمتگذاری به این موجودات زنده خداونده. بابا خب معلومه تعریف عوض میشه وقتی تو احساس قربانی شدگی نمی کنی، وقتی ذهن تو رو در یک موضع خوبی میبینه، وقتی تو توی جایگاه خوبی خودت رو تصور میکنی، معلومه با همه چیز، با همه کس مهربان میشه. پس ثروت این کمک رو میکنه. ثروت، پس یه مورد شد رابطه‌ام با طبیعت، یه مورد شد رابطه‌ام با حیوانات و گیاهان. من شاخه درخت مثلا تو خاگیر و باگیر اعصاب خوردی بودم، اومدم رد شدم، دیدم شاخه درخت خورد اینجا سرم، شاخه رو از ریشه کندمش. اینقدر که بودم تو هم اومدی به من حمله کنی، تو هم اومدی به من بگی من هیچ چی نیستم، تو هم میخوای از طرف خدا مأمور شدی که حال منو بگیری، تو هم اومدی من اذیت کنی، من خسته شدم، اومدم مثلا شاخه رو کلا شکوندم. حالا شاخه رو شکوندم، اگر مورچه بود مورچه رو میشکوندم، اگه گربه بود گربه رو میشکوندم، مثلا کلا تو کار شکوندن بودم. اگر ثروتمند بشم چه میزان بهبود در روابطم با خوشبختی اتفاق بیفته؟ وقتی که من ثروتمند میشم، خوشبختی را با تمام وجودم بیشتر و بیشتر احساس میکنم، امکاناتی را فراهم میکنم که خوشبختی من دوام پیدا کند، شرایطی را به وجود میارم که در خوشبختی لحظه های بیشتری را سپری کنم. و خوشبختی برای من تنها ثروتمند شدن نیست، اما اون بعد از خوشبختی رو که وظیفه ثروتمند شدنه یا ثروت میتونه بسازتش رو با ثروت تامین میکنم. چون خوشبختی صرفا ثروتمند شدن نیست، یک انسانی که خوشبخته به خاطر این نیست که فقط صرفا ثروتمنده. ولی فکر کنید 85% از امکانات خوشبختی رو ثروت ایجاد میکنه. وقتی ثروتمند هستم این امکانات رو فراهم میکنم. ازتون میخوام تو تمرین شخصی که دارید مینویسید، قرار به همه اینا خودتون چند تا مورد رو اضافه کنید، در مورد خوشبختی بنویسید. آقا اون 85%ی که از خوشبختی رو ثروت امکانش رو فراهم میکنه، اون 85% چند تا اشاره کنید. مثلا چه موقعیتی رو یه ذرم بهتون بگم که راهنمایی بشید. آسایش به واسطه ثروت به وجود میاد. وقتی آسایش داشته باشی، فضای خوشبخت بودن یا خوشبختی رو بیشتر احساس کردن رو یه بخشش مسئولش ثروت که آسایش میاره. آسایش باعث میشه یه سری دغدغه ها رو شما برداشته بشه. چند تا مورد رو بنویسید، حداقل توی این چند تا مورد رو بنویسید که اون 85 درصدی که من میگم، چون حالا بگو 15-20 درصدش ربطی اصلا ثروت نداره. هرچند که از نظر من خوشبختی اصلا هیچ ربطی به ثروت نداره، ولی چون ربط به زاویه دید داره. ولی ما یه سری چیزا تو دی ان ای مون هست دیگه. آقا تو هیچ امکاناتی نداره الکی میگی خوشبختم، الکی حال خودتو خوب میخوای بکنی. آره من جلوی این بهانه ها رو میگیرم. با 80 درصد ثروت، 80 درصد از بهانه هایی که داره میگه آقا باشه این 20 درصد به ثروت ربطی نداره، ولی 80 درصد ربط داره دیگه. یعنی مثلا من با ثروت چجوری فضای خوشبختی رو ایجاد بکنم؟ همین که امکان اینو داشته باشم که یه ماه مرخصی بگیرم یا سر کار نرم، برم دور اروپا رو بچرخم، همین که بتونم برم یه خونه ویلایی که دلم میخواد با سلیقه خودم رو بسازم، همین که تو این سیاره به این وسعت من یه جای یه زمینی باشه مال من باشه، حداقل بگم منم اینجا سهمی دارم، همین که من بتونم یه سری امکانات رو تو خونم ایجاد کنم که با اون امکانات به رفاه بیشتری برسم، به آسایش بیشتری برسم. موارد رو چند تاشو بنویسیم. مورد بعدی اینه که با ثروتمند شدن من چه میزان در روابطم با بخشش و گذشت بهبود ایجاد میشه. یعنی وقتی من ثروتمند بشم چقدر در این دوتا موضوع بهبود ایجاد میشه، ثروت چقدر میتونه باعث بشه، بخشش و گذشت. یکی از دلایل اصلی که باعث بخشش و گذشت میشه، به بچه من همین الان مثلا یه دوستی گفته بود که شما این همه در مورد پدرتون میگید، آیا ایشون ناراحت نمیشه دست شما؟ که گفتم که اولا که من 95 درصد از چیزهایی که میگم به عنوان مثال، من میگم مثال مثلا، این یک، یعنی این نیست که من به پدرم بخوام حمله کنم یا بخوام از دستش ناراحت باشم. الان تقریبا، حالا بعضی از دوستان هستم میدونن، تقریبا نزدیک یک سال و نیم دو ساله که من هر ماه بیوقفه دارم برای پدرم پول میفرستم، بهش زنگ میزنم، حالشو میپرسم، بیشتر از تمام دوران زندگیم. یعنی توی این یکی دو سال گذشته بیشتر از همه عمرم برای پدرم مفید بودم، بهش احترام میذارم، زنگ میزنم، احوالشو میپرسم، و خدا شاهده هر بارم که زنگ میزنم به من فقط این جمله رو میگه، میگه من جز دعای خیر و برکت نمیتونم کار دیگه برات بکنم. من میگم با اون دعا رو نمیخوام، مثلا فقط وظیفه خودم رو انجام میدم. من اینکه پدر من دشمن من نیست، خب، ولی این که حالا مثلا شاید خب بالاخره یه چهار جام پدر من شاید ندانسته در حق من کم گذاشته. اما وقتی من در موضع خوبی هستم، ذهن من رو در یک موضع خوبی میبینه، اصلا دیگه اون موضوعات قدیمی حل شد، حل میشه. شما این جمله من رو در نظر بگیر، تو تمام اتفاقات اگر شما، یعنی به گذشتت نگاه میکنی، به آیندت نگاه میکنی، به روابطت با آدم ها نگاه میکنی، به هر چیزی، به هر چیزی، فقط کافیه که در موضع خوبی الان باشی، به هر چی که نگاه میکنی با هیچ چیزی استحقاق به وجود نمیاد. چرا؟ چون الان موضع خوبی داری. شما شده براتون یه روزی حالتون با خودتون خیلی خوب بوده، احساس رضایت خیلی زیادی داشتید، حتی با دشمنتون هم خیابون داشتید رد میشه تو محل کار، دشمنتون بوده، حتی بغلش رد شدید مثلا دیگه اون فکرها رو نکردید، شاید نرفتید باش دوستی کنید و دیگه اون فکرها رو نکردید، اصلا فوشش ندادید، باش تو ذهنتون نجنگیدید، هیچ چیزی بهش فکر نکردید، مثلا حتی شاید یه لبخند زدید، یه دستم تکون دادید. دشمنتون، میدونیدم دشمنتونه. پس وقتی من در موضع خوبی هستم، حالا چی منو میاره در موضع خوبی؟ وقتی که ثروتمندم، ثروت وارد زندگیم شده، خودم تو موضع بالایی میبینم، وقتی خودم تو جایگاه بالایی میبینم، از نظر خودم تو ذهنم، تو وجودم، دیگه با چیزی مشکلی ندارم. بخشش اوکی، همه رو میبخشم، گذشت از همه میگذرم. من الان نسبت به گذشتم، این فقط یکی از دلایلش ها که گذشتم، حالا کاری نداره من قبلش برای بخشیدن و اینا تو دوره قوانین خیلی توضیح دادم که آقا اگر تو یکی رو نمیبخشی تو زندانی هستی، نه اون که داره زندگیشو میکنه اصلا نمیدونه تو ازش رنجش داری. و در مورد رنجش هم دقیقا من پست متنی فکر میکنم گذاشتم که احتمالا همه شما اونو دیدید که گفتم هر وقت از دیگران رنجش میگیرید به این نکتهی که میگم توجه کنید. شما در کدام جایگاه خودتان را تصور میکنید و قرار دارید؟ یعنی یکی اومده یه رفتاری با شما کرده، علت رنجش رفتار اون نبوده، اینکه خودتون رو در کدوم موضع میدیدید باعث شده. یعنی مورچه اومد تو خورما، 1000 تا مورچه رفته بودن تو خورما، این اتفاق نمیتونست منو به هم بریزه. من خودم رو کجا دیدم که از مورچه ها دلخور شدم، باشون قهر کردم یا باشون جنگ کردم؟ من خودم رو پایین دیده بودم، قربانی دیده بودم، که میگم میخ که باشی همه چیز را چکش میبینی. برای این بود من اصلا نگاه کنید بعضی از آدم ها که احساس خودکمبینی دارن، بابا بهشون سلام هم میکنی دلخور میشن، سلام نکنی دلخور میشن، حرف بزنی دلخور میشن، حرف نزنی هم دلخور میشن. جرأت داری بهشون بگو بالا چشت ابروه، اصلا هر چی بگی اصلا نگاهشون کنی دلخور میشن، نگاهشون نکنی دلخور میشن، احترام بذاری دلخور میشن، احترام نذاری دلخور میشن. اصلا تو نمیدونی دقیقا بعد براشون چیکار کنی، چون کلن رندوم با همه چیزهایی که از تو یا هر کسی تراوش میشه دلخور میشن. هوا آفتابی دلخور میشن، هوا ابری دلخور میشن، زمستون میاد دلخور میشن، تابستون میاد دلخور میشن، کلن دلخور میشن. چرا؟ چون هر کاری که تو بکنی باید ببینی اون از کدوم جایگاه داره نگاه میکنه. اون خودش رو میخ میبینه، همه اتفاقات دورور رو چکش میبینه، خودش رو قربانی میبینه و احساس میکنه که هر اتفاق دورورش میفته برای اینه که این قربانی تر و قربانی تر بشه. حالا فکر کنید که به موفقیت رسیدی و ثروت وارد زندگیت شده، همین که تو جایگاه خوبی هستی از چیزی رنجش نمیگیری. خب مورد بعدی، اگر ثروت وارد زندگی من بشه چه میزان بهبودی در روابطم با جبران خسارت، آیا سلسله خسارت ها چه به خودم زدم چه به دیگران، و حلالیت گرفتن به وجود میاد؟ فکر کنید بچه ها، من قشنگ یادم یه دو سه تا از دوستان بودن که عددهایی رو بهشون بدهکار بودم، یه پولی اومد تو زندگی من، اصلا پول بود، من تونستم پول رو بدم و حلالیت بگیرم. پس ثروت به من کمک کرد که بتونم حلالیت بگیرم. ثروت به من کمک میکنه که یه سری جاها که خسارت مالی زدم بتونم برم جبران کنم. ثروت به من کمک کرد مثلا من به یه نفری خسارت مالی زده بودم، اون الان اصلا عدد مالی کم بود، ولی اون آدم کلا مادیگرا نبود، اصلا معنوی بود. من تونستم یه کاری رو بکنم که معنوی باشه و اون آدمه رو با این کار تونستم رضایتش رو بگیرم. ثروت به تو امکان میده که با گذشتت صاف بشی. ثروت به تو این امکان رو میده که به آدمایی که دانسته یا ندانسته آسیب زدی، خسارت زدی، ضرر زدی، بتونی حداقل یه بخشیش، ببین مثلا ما یه بخشی روحی روانی زدیم، خب یه بخشی نمیشه، ولی حداقل ثروت به تو این امکان رو میده که بتونی اون بخشایی رو که میتونی مالی جبران کنی رو جبران کنی. مثلا من یه نفر مثلا 10,000 تومان ازش دزدیدم مثلا، و اون 10,000 تومانه همین الان هم حساب کنی تو این 20 سال گذشته، 10,000 تومان 20 سال گذشته مثلا میشده چه میدونم 10 میلیون، 10,000 تومانه میشده 10 میلیون. ثروت به من این امکان رو میده که آقا من برم 23 میلیون تومان به این آدم بدم، این آدم بدونه که اصلا اون روز انگار من از این پولی هم بر نداشتم. یعنی این 10,000 تومانه ظرف این 10 سال 20 سال دیگه 23 میلیون نمیشد، 10 میلیون میشد. من دو برابر اونو بهش میدم و این امکان رو به من میده که اون آدم از من بگذره، باعث حلال کردن من بشه. ثروت باعث میشه که من بابت بچه من بعضی از خسارت هایی که به آدم ها زدم روحی بوده، روانی بوده، یه هر چیزی، اوکی. مثلا یکی از کسایی که من بهش خسارت زده بودم به خاطر اشتباهاتم، به خاطر نادونیام، به خاطر ندونم کاریام خواهرم بوده که الان اینجا نیست، اون سر دنیاست. خب من که دیگه اون روزگار رو نمیتونم برگردونم عقب، حرسش میدادم با اشتباهاتم، یا مثلا با این موضوع من میترسوندمش، الان میرم خودمو میکشم، و این استرس هایی که سم هایی که وارد بدنش میشد، خب اونا رو که نمیتونم جبران کنم. اما مثلا ثروت به من این امکان رو داد که وقتی که خواهرم از آمریکا اومد تو فرودگاه، تو فرودگاه امام خمینی رفتم دنبالش، اولا یه دستکت شلوار شیک پوشیدم رفتم خدمتشون با یه دست گل، بعد تا رسید تو ماشین ساکو گذاشتم، کارت آبربانک بهش دادم، گفتم از امروز تا ماه آینده هر چی دلت میخواد خرید کن. بعد تلفنم نداشت که ببینه مسیج بیاد براش، گفتم شما آزادی، اصلا این کارت جادویه، هر چی تو خرج کنی بیشتر میاد تو حسابش. اونو براش قرار دادم، گفتم این ماشین در اختیارت، این خونه هم در اختیارت، هر جایی هم که دلت میخواد بگو که من در خدمت هستم. اصلا دوست داری اگه خونه هم نمیخوای بمونی، من این یک ماه هر شب برات هتل اسپیناس جا بگیرم، یعنی هر چی که دلش خواست رو در اختیارش قرار دادم. درسته من نتونستم اون خسارتی که تو اون روزها زده بودم رو، نمیشد، فیلمو که نمیشه برگردونی عقب، درسته نمیتونستم اونها رو جبران کنم، ولی کارهایی میتونستم انجام بدم. که دقیقاً یه هفته پیش بود داشت این جمله رو میگفت، بچه‌ها میگفتش که نشسته بودم تو لیست شوک‌گذاریم، داشتم اسم تو رو میآوردم، آخه ذهنش بهش میگفت که تو پدر مادر نداشتی، تو تنها بودی. بعد من گفتم خب یه تمرینی بهش داده بودم، این خواهرم از من بزرگتره، یه تمرینی بهش گفته بودم که اینا رو بنویس، اینجوری بنویس، یه چیزی نیست، یه چیزایی هست، نذار ذهنت وقتی کم بوده یه چیزی نشون میده اون وجود داشته ها رو پنهان میکنه که تو نبینی احساس بد داشته باشی. بعد نشست بهش گفت، به ذهنش داشتم باورر درست میگه، کی گفته من تنهام؟ من یه برادر دارم که دقیقاً همینا رو داشت میگم، گفت بهترین امکانات و یک ماه کامل در خدمت من بود، هر جا صبح، ظهر، شب، نصف شب، هر جا میگفت میرفتم باش، اداره گذرنامه میرفتم، تا بیمارستان میخواست بره همه ی هزینه های بیمارستانش رو دادم، بهترین بیمارستان تو تهران بردمش، و و و و و و به من میگفتش که این کارایی که کرده بودی یعنی تو پدرم بودی، برادری باسم کردی. بعد میگفت تو کسی شدی که الان هر موقع یه دختر به یه خواهری، به یه چه میدونم یه همجنس خودش احتیاج داره برای درد دل کردن، تو برای من همیشه همون خواهرم شدی، من درد دلام براتون میکنم، و و و و و. بعد نگاه کردم دیدم خب نتونستم اون خسارتی که اون روزها زدم و جبران کنم، ولی یه سری کارهایی که الان میتونم انجام دادم. و ثروت به تو این امکان رو میده دل آدما رو دوباره نرم کنی، حداقل آدمایی رو که یه روزی ندانسته یا دانسته بهشون خسارت زدی، حلالیت بگیری، جبران کنی، حداقل اون بخشی رو که میشه جبران کرد رو جبران کنی. و آخرین مورد، ثروت اگر وارد زندگی من بشه، چه میزان بهبود در رابطم با ایمان و اعتماد به خدا به وجود میاد و چه میزان بهبودی شکل میگیره. رابطه‌ام با ایمان و اعتماد به خدا یکی از چیزهایی که ذهن من خیلی موقع باهاش من رو میکوبوند، اذیتم میکرد، تا میومدم بگم خدا خوب است و مهربان، میگفت بچه انقدر گرسنه ای، بچه انقدر گیر و بور داری. حالا ذهنم که میدونست علت بی پولی من بی محبتی یا خصاصت خدا نبود، باورهای من بود، همون چیزی که این ماه داری کارش میکنی، همون چیزی که این ماه آگاه شدی که اهرم رنج و لذت وقتی که ثروت و ثروت بند شدن رو اینقدر کثیف و به درد نخور و لجن توضیح دادن، معلومه من دلم نمیخواد آدم بدی باشم، جهنم برم و وارد این همه دردسر به نام ثروت و ثروتمند شدن بشم. ولی خیلی جا ذهن من میگفت اگر تو خدا دوست داره چرا هیچ کاری برات نمی کنه؟ بچه وقتی خداوند ماهیگیری رو به من یاد داد و من دو تا دونه ماهی گرفتم تو زندگیم، یه دوزار اومد تو زندگیم، باعث شد بسیار رابطه من با خدا، ایمان من به خدا، اعتماد من به خدا برام باز بشه. حداقل شاید اگر من به واسطه چه میدونم میرفتم تو کار آهن و یه پولی میومد تو زندگیم، اینقدر رابطم تو ایمان به خدا و اعتماد به خدا خوب نمیشد. من از خدا با تمام سلولام تشکر میکنم برای اینکه آگاهم کرد که علت ناکامی های مالیم ذهنم بود، خدا نبود. الان وقتی میگم خدای بهت اعتماد دارم، فقط صرفا به خاطر این نیست که به یه 2000 پولی رسیده باشم. موضوع من اینه که من فهمیدم علت ناکامی تمام. برای نمیگم، میگم اگه بگی الان خدا تو رو خیلی دوست داره بهت حال داده، نقطه مقابلش پس قبلا منو دوست نداشته، همش هم بهم ضد حال میزده. اصلا ربطی به خدا نداشت، ربط به باورهای من داشت، ربطی به خدا نداشت. حالا بشین بنویس اگر ثروت بیاد تو زندگیت چه میزان در رابطه تو با ایمان و اعتماد به خدا بهبود ایجاد میشه. یعنی چند تا از گفتگوهای درونی تو هست که تا میای با خدا صمیمی بشی، ذهنت از بی پولی تو استفاده میکنه و میگه کو اگه خدا اینجوری اونجوری، یا میخوای اعتماد کنی ای میگه برای چی اعتماد میکنی؟ پیش خودت فکر میکردی این همه سال اعتماد کردی چی شد؟ و فکر کن که یعنی دنیایی رو تصور کن، زندگی رو تصور کن که تو توش وارد زندگیت ثروت شده. خودتو تو اون فضا نگاه کن، ببین میزان اعتمادت و میزان ایمانت به خدا چقدر تغییر کرده، تعریفات چقدر تغییر کرده. حالا هنوز اون پول نیومده، فقط فکر کن که اومده باشه چقدر ایمانت و اعتمادت به خدا تغییر میکنه. حالا از روی این مثال میخوام ببینم آیا ثروت بیاد تو زندگیت بهتر است یا بدتر است؟ قطعا بهتر است، چون تو هم دقیقا مثل من از تو کار آهن به پول نرسید. شغلمون مهم نیست، موضوع شغله نیست، موضوع اینه که قبل از این که به ثروت برسی به آگاهی میرسی که چرا من به ثروت نمیرسیدم، بعدش به ثروت میرسی و همین آگاهی به تو کمک میکنه تمام خصومت‌های اشتباهی که با خدا داشتیم، تمام استکاکایی که با خدا داشتیم، تمام وصله‌ها و تهمت‌هایی که به خدا زده بودیم، ذهنمون به ما گفته بود ما هم انجام داده بودیم. حالا چرا ذهنمون گفته بود؟ چون دزد همین قاضیه بود، قاضیه خود دزده بود. گفتم یه مثال، توی یه کشوری یه کسی رفت پیش قاضی گفت قاضی جان دزد رو بگیر، زندگیمو برده. دزد خود قاضیه بود، خب معلومه نمی برد بهش نشون بده. اینه که ذهن ما هم همون کسی، همون دزدی بود که زندگی ما رو به تاراج برده بود. بعد ما گفتیم علت چیه؟ گفت کار خداست. ما هم با خدا سالها تو تنش بودیم و بی اعتماد و بی ایمان. ثروت وارد زندگیت بشه همه اینا از بین میره. خب دوستای عزیز و گرامی، بچه من این موارد رو گفتم که حتما تمرینش کنید. این 33 تا موردی که گفتم هر کدوم خودتون 3 4 5 تا 10 تا 20 تا توش مثال بیارید، سوژه‌ای که مرتبط به شماست، اینو انجام بدید. چون تو جلسه بعدی من یه سری چیزها رو میخوام بگم که حتما باید اینو انجام داده باشید. دوباره دارم تاکید میکنم، هفته پیشم گفتم اینا رو انجام بدید، تنبلی نکنید تا روز جمعه کلاس بعدی که بقیه موارد رو من بهتون بگم، ولی باید حتما اینا رو تا روز جمعه تمرین‌هاش نوشته باشید که بتونم اونا رو بهتون بگم. دوستتون دارم، بهترین‌های خدا رو براتون آرزو می‌کنم، اونم برگشتن به اصل حقیقت خودت و اصالت خودت که تو آفریننده هر آنچه که داری تجربه می‌کنی هستی. اینو مطمئن بشی چیزهایی رو می‌آفرینی که موقع تجربه کردنش لذت میبری. پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدارت.